با سلام و احوالپرسی برنامه ویژه پیام‌های تلفنی امروز را آغاز می‌کنم. تلفن تماس با استودیو هست 201-747-900-2400 و خواهش می‌کنم به مطلب روی صفحه هم به طور جدی توجه بفرمایید شما. بله، مدت زمان صحبت 5 دقیقه است، حتی اکثر 7 دقیقه است. خواهش میکنم رعایت کنید و مطلب رو خیلی ساده ادا کنید. لزومی نداره از روی چیزی بخونید. خواهش میکنم به سوی حاشیه نروید و احوال من رو نپرسید، تشکر اینا هم نکنید، بلکه فقط برین سر اصل مطلب. یه مطلب ساده بگید که از مولانا یاد گرفته این در شما یه حرکت خاصی به وجود آورده، تغییر خاصی به وجود آورده، مؤثر بوده. همین رو بگید تا مردم توجه کنند. پیغام های پیچیده مثل که مثلا 20 بیت پشتر هم بخونیم و کسی نفهمه، اینا فقط وقت تلف کردنه. خواهش میکنم پرهیز کنید، اجازه بدین که برنامه مفید باشه و زمان را هم شما باید نگه دارید. بله بفرمایید.
علی سلام استاد.
سلام علیکم، خواهش میکنم بفرمایید.
حال شما خوب هستین؟
همین الان گفتم بخیر. خواهش میکنم این صحبت ها را نکنید. سلامتید؟ حالتون خوبه؟ فقط برین سر اصل مطلب. اسمتون رو بگید.
چشم.
بله بفرمایید.
چشم استاد، من سالسان هستم، از شیراز تماس میگیرم خدمتتون. به دو بیت از حافظ شروع میکنم و یه مطلب کوتاهی را هم براتون با اجازتون میخونم.
بفرمایید. بله.
ای جوان سر قد گویی بزن، پیش از آن که از قامتت چوگان کنند. یار ما چون گیرد آغاز سما، قدسیان بر عرش دستفشان کنند. استاد نازنین، واقعا تشکر میکنم از شما و عوامل برنامه و همه دوستانی که به برنامه تماس میگیرند. من مدت زیادی نیست که به برنامه گنج و حضور آشنا شدم و دارم سعی میکنم تمام دنیامو شناسایی بکنم و فضاگشایی رو یاد بگیرم و فضاگشایی کنم و با من ذهنی مولانا رو نخونم و برنامه من ذهن و برنامه رو با من ذهنی نگاه نکنم و فقط دنبال بهتر کردن و حال من ذهنی هم نباشم و دائم تکرار میکنم عاشق حالی نه عاشق برنامه، بر امید حال بر من میتنی. از شما و مولانا آموختیم که من ذهنی خار سسویه است و باید در کمال احترام با من ذهنی مراقب دامهایی باشیم که برای ما پهن می کند و مانند مسابقه کشتی مراقب فنهای او باشیم. خار سسویه است، هرچون کشنهی دخلد و زخم او تو کی جهی. من از برنامه گنج حضور یاد گرفتم که وقتی اتفاق می افتد دو راه جلوی من وجود دارد. یک راه انبساط یعنی راه عدم، راه لاانصاب، یا راه انقباض، راه سرابسازی، فضای انصاب. من سعی می کنم اتفاق این لحظه رو شوخی بگیرم و نگاه هم به اتفاقات این باشه که بهانه ایست که زندگی رو ببینم و دوباره مرکزم رو خالی کنم. من قبلا فکر میکردم که من فقط من بلدم و فقط منم که میتونم کارها را به بهترین شکل انجام بدم و همش در حال حبر و سنی کردن دیگران بودم. اما الان تا حبر و سنی میاد سراغم تکرار میکنم ترک معشوقی کن و کن عاشقی، ای گمان برده که خوب و فائقی، ای که در معنی ز شب خاموش داری، گفت خود را چند جویی مشتری. تا کنی مرغید را حبر و سنی، خیش را بدخو و خالی میکنی. سعی میکنم کمتر به خشم بیفتم. خدا رو شکر خیلی بهتر شدم. حالا یک اتفاقی که چند روز پیش استاد برای من اتفاق افتاد، توی صف پمپ بنزین یه نفر از من جلو زد و کاملا هم حق با من بود و من خشمگین شدم و خشم بوغ میزدم که چرا داری جلو میزنی، ولی باید همون به کار خودش ادامه داد و من ذهنی من میگفت که خب باید بری باش مشاجره کنی که حق تو رو پایمال کرده، ولی سعی کردم دوباره این دفعه رو مراقب بشم و خلاف اون چیزی رو که منو ذهن داره به من میگه انجام بدم. و با قشنگ شعرار تکرار کردم، گفتم عاشقا خروب تو آمد کجی، همچو تفلان سوی کج چون میغجی، خیش مجرم دان و مجرم گومت هست، تا ندزد از تان استاد دست، چون بگوی جاهلم تعلیم ده، این چنین انصاف از ناموس به. متوجه شدم و حتی بعدش رفتم ازش عذرخواهی کردم و اون لحظه میدونم که خیلی منو ذهنی منو عذاب میداد که این کار اشتباه بود، حق که با تو بود، چرا رفتیم و عذرخواهی کرد، ولی باز این کارو کردم و یه جورایی تمرین فضاگشایی رو داشتم با خودم انجام میدادم. و یه چیزی که از درسای شما دارم میآموزم اینه که قبلا فقط توی اتفاقات شادی بخش دنبال خدا بودم، اما الان متوجه شدم که اتفاقات ناخوشایند هم از سمت زندگی میاد و به قول شما بهشت در چیزهای ناخوشایند پوشیده شده و دوزخ در شهوت و همانیدگی ها. و تکرار میکنم که عاشقان از مرادی های خیش باخبر گشتند از مولای خیش، بی مرادی شد قلاوز بهشت، خفت الجنه شنو ای خوش سرشت. استاد نازنین من تازه تو این مسیر افتادم و امیدوارم که با لطف این برنامه مولانا بتونم در مسیر باشم و دائما همانیدگی ها رو شناسایی کنم و اونها رو به حاشیه برونم تا مرکزم عدم بشه. فهمیدم که اگر جفا کنم گوشمال میبینم، چون جفا آری فرستد گوشمال، تازه نقصان زاروی سوی کمال، در جلال نفس خود چندین مرو، از خریداران خود قافل مشو. مسیر راحتی نیست و خیلی از چیزهایی که باهاشون همانیده هستم رو باید بدم و تازه دارم متوجه میشم که باید با این برنامه مولانا در حرکت باشیم و توقف حلاکت است. فهمیدم که باید تکرار کنم صد جلال زر بیاری ای خنی، حق بگوید دل بیار ای منحنی، گرز تو راضیست دل من راضیم، ورز تو مورز بود اعراضیم، من گرم در تو درم دل بنگرم، توسه او را آر ای جان بر درم. تمام شد استاد.
خیلی ممنون. ممنون خیلی. همینطور که میبینید اون پمپ بنزین بیمرادی بوده و شما فضاگشایی کردین، عالی بوده، آفرین. ولی بیتش رو دوباره بخونید. بیمرادی شد قلاوز بهشت،
بیمرادی شد قلاوز بهشت، حفت الجنه شنو ای خوش سرشت.
آره حفت تل هست با کسره تقریبا، بگین حفت الجنه شنو ای خوش سرشت، تل نیست،
ای خوش سرشت.
یه بار دیگه بخونید خواهش میکنم. بیمرادی شد
حفت، بیمرادی شد قلاوز بهشت، حفت الجنه شنو
ای خوش سرشت. و همینطور که شما اون احوال بیمرادی رو که داشت خشم می اومد، من ذهنی شما رو فریب میداد، فریب نخوردید و فضا رو باز کردید، متوجه شدین که حق شما این نیست که برین ایشونو کنار بزنید، حق شما در فضاگشایی بوده و این رویدادی بوده که زندگی برای شما طرح کرده که شما فضا رو باز کنید. از این جور بیمرادی ها در روز چندین بار اتفاق میفته، اگر شما فضاگشایی رو تمرین کنید عالی میشه. بله اینم بگم، فضاگشایی رو شما بلدید، نباید بگیم من یاد بگیرم، فقط به زور و فشار به خود اینو از یاد نبرید. این چیزیست که در ذات شما بلدید. ما ذاتن از جنس خداوند هستیم، خداوندم دائما فضاگشاست. شما نگاه کنید هر کاری میکنید خداوند قبول داره، نمیگه چرا میکنید، فضا رو باز میکنه تا شما بفهمید. اصلا یه کاری نبوده شما انجام بدین زندگی به یه جه نه نمیشه، فضا رو باز میکنه برای شما، شما انجام بدین، تجربه کنین، یاد بگیرین. شما رو به اصطلاح محکوم نمیکنه، انتقاد نمیکنه، عیب نمیگیره تا یاد بگیرین. پس فضاگوشایی را شما بلدین برای اینکه از جنس او هستید. اتفاقا تنها چیزی است که ما خیلی خوب بلدیم فضاگوشایی، ولی با توجه به اینکه من ذهنی خاصیت‌هاش و رفتارهاش و فکرهاش به ما تحمیل میکنه، ما میریم دنبال من ذهنی که اصولا محدودیت و انقباض، درسته؟ و پس بنابراین اون شعر رو همیشه بخونید: اگر خضری درش جستی به ناگه، کشتی تن را در آن دریا، همه جانها چه ماهی آشنای هستی. یعنی اگر یه خضری، یه مثلا مثل شما، اگر این کشتی تن و من ذهنی رو بشکنه و روح تو بیاد بیرون، در دریا یکتایی روح شما شنا کردن و خودش بلده. لازم نیست شنا کردن یاد بگیرید، هم فکر کردن و عمل کردن در فضا یکتایی رو بلدیم، هم فضا گشایی رو. ممنونم از شما.
ممنون از شما استاد، ممنون از توضیحاتتون، سپاسگزارم. خدا بهتون لذت بده.
خواهش میکنم. ممنونم، خدا حافظ شما.
خدا حافظ شما. خدا.
برای یه شعری از حافظ خوندند: ای جوان سروقد گویی بزن، پیش از آن که از قامتت چوگان کنند. بله، ای جوان 30 ساله کار انجام بده، الان روی خودت کار کن قبل از این که پیر بشی و 70 سال 80 سال بشی، که فورا میشه و مثل چوگان بشی. و یه جوان بودن با قد چوگان پیدا کردن یه چشم به هم زدنه. اگه شما باور ندارین، بریم برنامه شماره 1 من رو ببینید و الان هم بیاییم ببینید، خودتون میفهمین که یه اتفاق اینجا افتاده. همون اتفاق داره برای شما میفت، برای همه ما میفت. پس کسی که قدش مثل سروه 20 سالشه 25 سالشه 30 سالشه الان باید یه کاری بکنه، گویی بزنه، نه اینکه بس از اینکه قدش چوگان شد و خم شد و دیگه نمیتونه کاری بکنه. این همون مطلبی است که مرتب ما داریم از مولانا براتون میخونیم، که آره، روز را به گفتگو تلف نکن با من ذهنی. بله، همین شعر حافظ رو بگیریم حفظ کنیم. بله، ای جوان سروقد خیلی زیباست، گویی بزن پیش از آن که از قامتت چوگان کنند. بفرمایید.
الو، سلام آقای شهبازی.
سلام علیکم.
خدا قوت. فرح هستم از تهران.
بله فرح خانم، خواهش میکنم بفرمایید.
بله، با اجازتون. من پاکباز عشقم، تخم غرض ندارم، پشت و پناه فقرم، پشت طمع نخورم. غزل 1693.
تخم غرض نکارم خانم، نکارمه.
نکارم، بله، ببخشید. کسی که پاکباز عشق یعنی وحدت مجدد با خداونده، پشت پناهش فقره، یعنی مرکز و دل خودشو از تمام همانیدگی ها و دردها خالی میکنه و بر حسب اونها فکر و عمل نمیکنه و انتظار زندگی از هیچ کدوم از همانیدگی ها نداره. پاک کردن دل از همانیدگی ها تنها با تسلیم و فضاگشایی و رضامندی به قضا و کنفکان خداوند صورت میگیره. خانه را من روفتم از نیک و بد، خانه ام پر رز از عشق احد. هرچه بینم اندر او غیر خدا، آن من نبود بود عکس گدا. هزار بذره زر گربری به حضرت حق، حقت بگوید دلار اگر به ما آری. عذرخواهی میکنم، من به خاطر اینکه وقت گرفته نشه معنی اینا رو نمیگم و خیلی از ابیات رو کاملش رو بعدم میفرستم.
اتفاقا فرح خانم، اگر کم بخونید معنیشو بگید خیلی بهتره تا معنیشو نگی، برای اینکه بله معنیشو بگید به اندازه 5 دقیقه، دفعه بعدم به اندازه 5 دقیقه، به اندازه که میشه در 5 دقیقه بگید اون اصل مطلب رو از تمام غزل و از تمام برنامه بیارید، یه چیز تو بشقاب بذارید، میگین آقا من اینو یاد گرفتم، خانم اینو یاد بگیر. بله بفرمایید.
بله، اگر 1000 کیسه زر به پیشگاه خداوند ببری و در راه اون خرج کنی، خداوند میگه اگه میخوای پیش من بیای، دلی که خالی از همانیدگی هاست رو بیار.
آفرین.
حق همی گوید چه آوردی مرا، اندر این مهلت که دادم من تو را، عمر خود را در چه پایان برده ای، قوت و قوت در چه فانی کرده ای، گوهر دیده کجا فرسوده ای، پنج حس را در کجا پالوده ای، چشم و گوش و هوش و گوهرهای عرش خرج کردی، چه خریدی تو ز فرش. خداوند به ما میگه من چشم و گوش و هوش عدم به تو دادم، میتونستی با چشم من ببینی و گوهرهای عرشی که بهره مند شدن از خرد من بود همه رو خرج کردی. از زمین، از جهان فرم چه خریدی؟ باید مرکزمونو از همانیدگی ها و دردها پاک و تصفیه میکردیم و به بی نهایت ابدیت خدا زنده میشدیم. آیا این گونه بودیم یا حتی سعی کردیم که اینطور باشیم؟ این همه که مرده و پژمرده ای، زان بود که ترک سرور کرده ای. تمام پژمردگی و افسردگی ما به خاطر این که از خدا دوریم. برگ بی برگی تو را چون برگ شد، جان باقی یافتی و مرگ شد. برگ بی برگی یعنی عدم تعلق به چیزها و فقر معنوی و مرکز عدم. اگر برگ و نوای ما بی برگی و خالی کردن دلمون از آلودگی های همانیدگی باشه، جانمون جاودانه میشه و به خدا زنده میشیم. لاابالی عشق باشد نی خرد، عقل آن جوید کزان سودی برد. عشق بی پروا و نترسه، اما عقل من ذهنی اینطور نیست و همیشه به دنبال سود و زیاد کردن همانیدگی ها. ترک تاز و تنگداز و بی حیا، در بلا چون سنگ زیر آسیا. وقتی تازه گشایی میکنیم از جنس زندگی میشیم، من ذهنی رو ذوب میکنیم و گستاخ و شجاع میشیم. تمام همانیدگی ها و باورها و خرافات رو از مرکز خودمون غارت و دور میکنیم. در این صورت ما مثل سنگ زیر آسیا میشیم که صبر و تحمل میکنیم و درد هوشیارانه میکشیم. سخت رویی که ندارد هیچ پشت، بهره جویی را درون خیش کشت. سخت رو هستیم و به هر سختی پشت نمی کنیم، ناامید نمی شیم. من ذهنیه که همیشه ناامید میشه. عاشق هر جور انگیزه بهره‌جویی رو درون خودش می کشه. پاک می بازد نباشد موزجو، آنچنان که پاک می گیرد زهو. پاک باز عشق همه همانیدگی ها رو می بازه، دنبال سود و نفع خودش نیست. همونطور که ما زندگی را از خداوند به صورت پاک گرفتیم، باید دل پاک و عاری از آلودگی رو جلوی او بگذاریم. می دهد حق هستیش بی علتی، می سپارد باز بی علت فتی. که فتوت دادن بی علت است، پاک بازی خارج هر ملت است. خداوند هستی و وجود خودش رو بدون علت و بدون خواستن چیزی به ما داده و ما به عنوان جوان باید با دادن من ذهنی و همانیدگی ها در همون سنین پایین 12-13 سالگی اون جان پاک اصلی خودمون رو به خدا بسپاریم. جوانمردی بخشش بدون علته. خداوند بدون علت به ما میبخشه، ما هم باید بدون علت، نه برای به دست آوردن یا زیاد کردن چیزی، همه همانیدگی هامونو به اون بدیم. زان که ملت فضل جوید یا خلاص، پاک بازانن قربانان خواست. نی خدا را امتحانی می کنند، نی در سود و زیانی می زنند. سیستم من ذهنی بر حسب همانیدگی ها کار می کنه، یا دنبال دانش و ثوابه یا دنبال خلاص شدن از گرفتاریه. مرتب چیزی میخواد، ولی پاک بازان خالص بدون دلیل من ذهنشون رو قربانی میکنن و برای اینکه نه خدا رو امتحان میکنن که چرا این اتفاق رو برای من به وجود آوردی، نه دنبال سود و زیان هستن. منهای ذهنی هر تا همدیگر رو نمی فهمن، مانند اون فارس و ترک و عرب و رومی که زبانشون متفاوت بود ولی همشون یه چیز می خواستن. ولی چون از سر نامها بی خبر بودن به جان هم افتادن. اونها با یک درم که نماد هوشیاری خدایی است که خداوند به همه داده، میخواستن انگور، عنب، اوزون و استافیل بخرن. اگر عارفی اونجا بود میتونست حقیقت رو از میان این نامهای مختلف پیدا کنه و بگه این هوشیاری رو از ذهنتون بیرون بکشین. همه ما یک چیز میخواییم و اون زنده شدن به خداست. پس اگر انسان‌ها با من ذهنی که جدا کننده و خروبه با هم دیگه برخورد کنن، هیچ موقع نمیتونن به توافق و وحدت و دوستی با هم برسن. گفت هر یک تان دهد جنگ و فراق، گفت من آرد شما را اتفاق. پس شما خاموش باشید انستو، تا زبان تا من شوم در گفتگو. گر سخن تان در توافق موثق است، در اثر مایه نزاع و تفرقه است. سخن ما با من ذهنی به جنگ و نظامی انجامه. پس باید خداوند از طریق ما صحبت کنه یا عارفی مانند مولانا که ما با همدیگه به اتحاد برسیم. اگر حرف ما به عنوان من ذهنی به ظاهر مورد اعتماد و مورد اطمینان باشه، ولی اثرش مایه نزاع و تفرقه بین ما خواهد بود. از وقتی که در اختیارم گذاشتین ممنون و سپاس کنم.
خیلی ممنون. شما وقت و نگه داشته بودین؟
بله.
چقدر شد؟
نمیدونم
باز چجوری نگه داشته بود؟
نه ببخشید، از قبلی بود. نه من از 5 دقیقه نگه داشته بودم، نمیدونم بیشتر شد. آقای شهبازی عذرخواهی میکنم.
خواهش میکنم. نه مطلب عالی بود، ولی سعی کنید اولا وقت رو نگه دارید، ثانیا میتونستید این پیغام رو، گرچه که عالیه ولی جوهرش رو در بیاریم بگید. لزومی نداره همه بیت ها رو بخونید، یه چند بیت رو بخونید، اون چیزی که مردم لازم دارند، اون چیزی که از این به دردتون خورده. شما باید بشینید فکر کنید وقتی پیغامتون رو نوشتین که این پیغام واقعا میشه خلاصه تر بشه، اصلا منظور من چی از این پیغام. شما مثال میگم آش، شما رو مثال میزنم. شما میگین من میخوام مردم چی بفهمند، کجاشون رو درست کنند، چه مسئله رو حل کنند. شما نباید بیاین و همون چیزهایی که من در برنامه گفتم اینجا تکرار کنید. توجه میکنید؟ شما باید یه چیزی از تو این در بیارین که به درد خود شما خورده. توجه میکنین؟ واضحه یا صحبت های من گنگه؟
نه بله شما درست میفرمایید، ولی چون این ابیات جدید بودن به خاطر همین اینها رو.
نه از ابیات جدید در برنامه هستیه، من گفتم اونا رو. شما باید از توی این ابیات، اولا که همین ابیاتی که خوندین که عالی بودند، باید بگین چی میگه، اصلا منظورش چیه. من این 10 بیت رو میخونم، این چه مسئله ای از من حل میکنه؟ به چه جای زندگی من مربوطه؟ اصلا من چی اینه با اینا درست کردم در خودم؟ اگر بیت مولانا یا چند بیت مولانا اثری روی شما نداشته و به خاطر اون یا بر اثر اون هیچ یا درست نکردین، شما هیچ عوض نشدین، نخونید، فایده نداره. میدونین شما رو عرض نمی کنم، همه رو دارم میگم. زمان این برنامه از این که من یه برنامه 5 ساعت صحبت کنم بعد شما هم یه قسمت های مختلف اونو بیاین اینجا تکرار کنید گذشته دیگه. شما باید از توی این یه جوهری بیرون بیارین و بگین که به خاطر این جوهر و این معنا من اینجای زندگیمو درست کردم، من تغییر کردم، الان موقعیت اینو میطلبه. یعنی هی بگیم، من بگم، شما هم بگین. من برنامه که اجرا میکنم 5 ساعت 4 ساعت صحبت میکنم به دلیل اینکه این برنامه طیفش از 0 گرفته تا خیلی بالا. بعضی ها خیلی میدونن، بعضی اصلا هیچی نمیدونن. در نتیجه من مجبورم توضیح بدم. البته شما هم باید توضیح ساده بگید، یعنی پیغامو به صورت مشکل در آوردن یعنی وقت تلف کردن. مردم متوجه نمیشن. حوصله‌شون سر میره. اگر شما فکر کنین که شعر مولانا رو میخونین چهار بیت همه فهمیدن، نه همه نفهمیدن. اونی که هم این کار رو میکنه استاده واقعا نمیدونه، مردم متوجه نمیشن. در نتیجه حوصله‌شون سر میره. در نتیجه اگر شما یه بیت بخونید درست توضیح بدین، بهتر از این که 20 بیت بخونید همینطوری تون تون رد بشین برین. فرح خانم اینا رو برای شما نمیگم، برای مردم دارم میگم. برای پیغام ده میده.
خواهش میکنم. نه خواهش میکنم، حرفای شما همه عالی هستم.
شما به خودتون نگیرید. ممنونم، زحمت کشیدین، عالی بود.
خواهش میکنم.
خداحافظی میکنم.
خدا نگهدارتون باشه. خدا.
پس وقت شما نگه میدارید و یه چیزی لزومی نداره بخونید، شما میدونید. همه شما که میخواین زنگ بزنید خیلی میدونید. یه چیزی رو که روی شما اثر گذاشته اونو بگید، سریع تمام کنید. و عرض کردم اولش هم مقدمه ممکنه یه دقیقه طول بکشه. من از فلانجا زنگ میزنم، چند بارم زنگ زدم، این چهارمین باره، حالا برای جبران زنگ زدم. اولا زنگ زدم به برنامه اصلا جبران نیست، جبران معنوی نیست. جبران معنوی اینه که شما رو خودتون کار کنید، خودتون رو عوض کنید. از زنگ زدن به برنامه جبران حساب نمیشه. بفرمایید.
الو، سلام علیکم.
سلام علیکم.
ناهیدم از گلپایگان.
ناهید خانم حالتون خوبه؟
ممنونم، متشکر. شما که مطمئنم که خوب هستید. احوال پرسی نمی کنم چون شما فرمودید. من حالا برنامه این هفته که عالی عالی، من پاک باز عشقم. منظور از این برنامه این بود که واقعا ما باید همان دیگه هامون همه رو بندازیم، که برای من خیلی سخته، خیلی سخته، خیلی دارم رو خودم کار میکنم، خیلی دارم تلاش میکنم، ولی خب خیلی سخته برام که بتونم همه ی همان دیگه هامو بندازم. با پول همانیده هستم، با بچه هام، با هستم دیگه، همان دیگه دارم، خیلی دارم تلاش میکنم، خیلی سعی میکنم، اما دارم
مثلا خانم ناهید تلاش میکنید چیکار میکنید؟
خب رو خودم دارم کار میکنم، مرتب حواسم به رفتارم، به حرف زدنم، به این که مثلا حالا بچه هم اگر نیمدن، یه روز نیمدن، دو روز نیمدن، سه روز نیمدن، دیگه ناراحت نباشم، سعی میکنم فضاگشایی کنم. حالا اگر کسی حرفی میزنه، همسر، اطرافیان، من نخوام تون جواب بدم یا واکن، مثل قبل، قبلا واکنش نشون میدادم، همون وقت میخواستم جواب بدم، یا یه وقتایی میخواستم میگفتم سکوت میکنم، ولی سکوت من سکوت درونی نبود، سکوت نبود که راضی باشم و سکوت کنم، سکوتی بود که من واقعا اذیت میشدم.
مثلا اگر همسرتون یه جایی حرف میزد، تو دلتون میگفتین ای کاش این حرفو نمیزد، این همسر منم بعضی موقع حرف زدنشو بلد نیست و واقعا باید مواظب باشه. پس تصحیح میکنید همسرتونو؟ بله تصحیح میکنید. میگم حرف زدن همسرتونو تصحیح میکنید؟
سعی میکنم، خیلی دارم، خیلی خوب و بهتر شدم، خیلی سعی میکنم درستتر حرف بزنم، ولی بازم خیلی راه دارم. ایشالله که خدا کمکم کنه. از برنامه‌تون خیلی ممنونم، از شما خیلی تشکر میکنم. این فضای انصاب و لاانصاب خیلی منو، یعنی منو گرفت، انگار دست منو گرفت 180 درجه چرخون، که این چیزی که من بهترم، تو کردی، تو عوض بشو، اینا رو من دیگه کنار گذاشتم، تقریبا یه مقدار کنار گذاشتم و همش میگم من باید خودم رو عوض کنم، من از هیچ کس بهتر نیست.
خیلی خوب. شما وقتی بله. همسرتون صحبت میکنن میگین که بله. تو دلتون، البته ممکنه که بله. جرأت نکنید مثلا آشکارا بگین. البته ممکنه جرأت هم بکنید، شما جرأت میکنید آشکارا هم بگین بهشون که چرا این حرفو زدی، بلد نیستی؟
عصبانی میشم، حالا نمیگم چرا این حرفو زدی.
هر موقع این خشم میاد و این اصرار میاد درونی، اصرار درونی که یه چیزی بگم، بگی اون کسی که حرف زدن بلد نیست، من خودم هستم، هیچ کس نیست که مثل من نادان باشه و بلد نباشه حرف زدنشو بلد نباشه. بگی من هستم، من خودم هستم، من باید خودم رو تصحیح کنم، من یه درختم، همسرم یه درختی، اون مسئول صحبتهای خودشه. معنیش اینه که شما صاحب همسرتون هستید.
الان متوجه شدم که اون اصلا از من خیلی بهتره.
آفرین آفرین. وقتی ما از این نردبان ما و منی بیایم پایین و منیت خودمون و ناموس خودمون و پندار کمال خودمون، متوجه میشیم که اونی که ما ایراد میگیریم بهتر از ما حرف میزنه، حرفای حسابی تر میزنه، ما میتونیم ازشون یاد بگیریم.
واقعا خیلی چیزا رو توجه میکنم، خوب گوش بدم دیگه، به اون گوش بدم، کسی که من اصلا قبولش نداشتم الان بهش گوش بدم، الان واقعا ببینم اون چی میگه، اصلا حرفش رو هیچ وقت نمیشنیدم و این فضای قیاس خیلی به من کمک کرد.
و تشویق کنی خانم، به همسرتون بگی چقدر خوب حرف زدی، چقدر قشنگ، یعنی نذاریم انگار یه نفر میخواد حرف بزنه ما منتظریم که بزنیم با یه چیزی دهنشو ببنده.
بله بله.
این از کجا میاد؟ از من ذهنی ما میاد.
بله.
نه از عیب ایشون، این عیب ماست.
بله.
ما باید گوش بدیم. ببین ما قشنگ میشینیم ساکت گوش میدیم، هیچ حرف نمیزنیم تا حرف یه نفر تمام بشه. وقتی تمام شد تحسین میکنیم و هر ایرادی که به حرف ایشون میگیریم در منه، باید برگردم اون ایراد در خودم پیدا کنم. اینو میگن تصحیح، به قول شما اینو میگن تمرین، اینو میگن کار رو خود.
خیلی تلاش میکنم، خیلی سعی میکنم، خیلی، ولی خیلی بازم راه
داد. ابیات مولانا رو تکرار کنید خانم، ابیات رو تکرار کنید و این تکرار ابیات به شما خیلی کمک خواهد کرد. توجه میکنید؟
میخونم، تکرارم میکنم، می نویسم کل برنامه رو، من می نویسم، حتی اون زیر نویسش رو می نویسم. خیلی خب به هر حال دارم تلاش میکنم.
ممنونم،
ایشالله که زندگی و خدا کمکم کنه. و از شما خیلی تشکر میکنم.
انشالله نمیخواد زندگی وایستاده به شما کمک کنه، هیچ لحظه ای نیست که خداوند اونجا وای نایستاده به شما کمک کنه و شما به خاطر من ذهنیتون کمک رو رد میکنید. توجه میکنین؟ هر اتفاقی که زندگی به وجود میاره نیکه و میخواد به شما کمک کنه. هیچ موقع نبوده که خداوند به شما نخواد کمک کنه و شما بودین که کمک رو رد کردین، نپذیرفتین و راه خروب و پیشی رفتین. اون بیت رو بخونید. بیت بخونید.
بیت
برغذا کم نه بهانه ای جوان.
الان انقدر حولم، هیچ بیتی یادم نمیاد، خیلی حفظم ولی هیچی الان یادم نمیاد.
همین دیگه، همه الان من دارم میگم شما تکرار کنید. بر قضا کم نه بهانه ای جوان، شما هم چه جوان هستین، و جرم خود را چون نهی بر دیگران. بر قضا کم نه بهانه یعنی گردن خداوند نه اندازه ای جوان، جرم خودتو برای چی گردن دیگران میاندازی؟ جرم خود را چون نهی بر دیگران. شما همسر شما عیب ندارن در حرف زدن، شما دارید بعد اون موقع جرم خودتون رو میاندازین گردن ایشون. نه اندازین اینو، من دیگه باتون خداحافظی کنم.
ممنونم، خدا حافظش. خیلی خوشحال شدم صدا
تو خواهش میکنم.
خدا حافظ شما. خدا حافظ.
بفرمایید.
سلام جناب شهبازی نازنی.
سلام، خواهش میکنم.
حال شما؟
خیلی خوب.
سنتگر هستم از تهران.
خانم سنتگر خوبین؟
بله قربون شما، امیدوارم که همیشه خوب هستین و منم بسیار بسیار عالی هستم و لحظه لحظه های زندگیمو مدیون شما میدونم، با این همه شادی و این همه امید و عشقی که دارم. فقط میخوام حال و هوای یه خانوم 78 ساله رو بعد از سالها آموزش جناب مولانا و معلم بزرگم جناب شهبازی خدمتتون این تغییرات رو بدم که با بودن ظاهراً فیزیکی تنهایی ولی بهترین زندگی رو دارم جناب شهبازی.
بله آفرین.
هستی نگاه میکنم میبینم چقدر این تغییرات بنیادی زندگی من رو تغییر داده. نگاه من به زندگی، نگاه من به تمام افراد، بدون قضاوت، بدون اینکه هیچ برداشتی کنم نگاه میکنم و از خدا شاکرم که این تصحیح کردنی که شما بارها و بارها فرمودین من این کار رو انجام بدم و این ثمره این همه تلاش شما جناب شهبازی و خانوم 78 ساله که میتونه انقدر پرتوان، انقدر پر امید زندگی کنه، فقط احساس همینه که با بودن این آموزش میسونه این زندگی رو به این پرکیفیتی انجام میدم و انقدر خوشحالم. من پنجشنبه ساعت 3:30 میدون درکه، 3:30 میدون درکه بودم. تا زمانی که برگشتم 11 ساعت جناب شهبازی خدای من شاهده فقط آرام آرام راه می رفتم و آخرین برنامه شما 10:42 با این صدای بسیار بسیار پرتوان شما در گوشم و بهترین زندگی رو و بهترین مسیر رو خدا شاهده می رفتم و برمی گشتم.
آفرین.
وقتی فقط میخواستم سریع بگم، نمیخوام وقتتون رو بگیرم، فقط میخوام این تغییرات نهایی رو بگم که تنها راه زندگی و تنها مسیری که من تو این سالهای عمرم امتحان کردم این هماویت شدن با بچه با این با، ولی عشق توش نبود، عشق واقعی. امروز پیدا کردم مسیر رو و میبینم این تنها مسیریه که من انقدر راحت و انقدر زیبا میبینم زندگی رو. جناب شهباز
آفرین،
دستان شما رو میبوسم.
خواهش میکنم. شما
فقط بدونی، میدونم که میدونی که چه کار بزرگی کرد و تنها معلم این جهان میتونه تنها مولانا باشه و جهان رو تغییر.
آفرین آفرین
فقط همین.
آفرین.
من دلم نمیخواد از اون فرصتم بیشتر صحبت کنم چون خیلی پشت خط بودم. همین چندین و چند هفته است دلم میخواست که با شما صحبت کنم.
خیلی ممنون.
اونی که تولدتون بود خیلی دلم میخواست که تولد یه همچین مرد بزرگی، این همه سخاوت، این همه از خود گذشتگی و این همه تأثیر گذاری رو تولدتون تبریک بگم. ولی هر لحظه شما متولد میشین و هر لحظه این همه ارتعاشتون رو همه الان داره همه استفاده میکنه.
شما لطف داریم. ممنونم
از همه اونایی که در کنار شما زحمت میکشن و چقدر برنامه های زیبایی تعیین میکنم. من خدافظی میکنم ازتون، وقتتون رو نگیرم.
ممنونم بزنم. ممنونم. عالی بود. سلامت باشین. همینطور ادامه بدین خانم صنعتگر. واقعا شما الگو هستید. یه ویدیو هم در اینترنت میچرخید، چندین نفرم فرستادم به من از چندین مسیر و اومد دست من رسید و دو سه بار دیدم، خیلی هم خوشحال شدم. آفرین بر شما، موفق شدید، الگو شدین. میگن اگر یک خانم 78 ساله میتونه اینطوری زندگی کنه، اولا سلامت باشه، تنها زندگی کنه و شکایت و ناله نکنه، مریض نشه، کار خودشو گردن دیگران نندازه، سربار دیگران نشه که بیای منو ببرین دکتر تنها موندم. شما تنها زندگی میکنید، زندگی با کیفیتی دارین، چنان کیفیتی که جوانان نمیتونن داشته باشن و خوشحال هستین دائما، با مولانا همدم هستید، فیت هستین، چاق نیستین، نمیدونم مریض نیستین. خودتون هم گفتین دیگه، میگین 11 ساعت شما رکورد زدین. یه خانمی شبانه میره کوه، نمیترسه، نمیلغزه، نمیفته. آدمای 60 ساله یه دفعه قش میکنن میفتن. شما شب شروع میکنید و 11 ساعت در کوه هستید. شاهکار، آفرین بر شما. ولی خواهش میکنم اینم بگین که آموزش های مولانا شما را تونست به اینجا برسونه. بگین، همه جا بگین، بذارین جوان ها متوجه بشن و رو بیارن به این آموزش. هیچ موقع نباشه که شما از شما یه چیزی میپرسن و اسمی از مولانا نبرید، ببرید و بگین که
نامزش. من تو اون ویدیو هم که صحبت کردم تنها از مولانا صحبت کردم، حتی بیتی از ایشون خوندم. علتش این که این واقعیت زندگی من یکی هست که این تغییرات 180 درجه از طریق شما بوده، ولی شما هم شاگرد اصیل مولانا هستین و هنوز هم دارین در واقع میآموزین. شما این یعنی مولانا در واقع این بینش رو به ما میده، این بینش شما هم. شما فقط خیلی سخاوتمند بودی، شما خیلی متعهد هستین و این تعهد شما به گوش این همه انسان ها رسید و شما شاگرد های یعنی مولانا منظورم شاگرد های بزرگی دارن. خانوم فریسا، جناب دکتر پارسا، جناب دکتر فرشید، خیلی از پویای عزیز، خیلی خیلی از نمیخوام اسم ببرم اینا که من لحظه به لحظه دارم میبینم و تأثیرش تأثیر مولانا 100%. ولی کی اینا به گوش ما رسون؟ شما کردید، شما با سخاوتتون با از گذشت هم یعنی گذشت این است خیلی چیزای مادیتون. شما پیر شدین تو این راه. من میبینم اون ویدیوهای خیلی خیلی دوست صدتون 150 تا الان جناب شهبازی تو این مسیر پیر خرد شدن.
خیال دارین پیر خرد نیستیم.
به خدا قسم اینو هر جا میشینم و همه بچه های جوان دور من همینو میگم، به خدا باور کنید این واقعیت. جناب شهبازی من میدونم که 100% مولانا این کارو کرده، ولی کی به گوش ما رسوند؟ مولانا میتونه تو همون کتابخونه ها و تافته های ما بمونه و هنوز خاک بخوره. شما جون دادین، شما زنده کردین، شما تأثیر گذار بودین، ولی نهایتا بونه این قضیه مولاناست. درسته 100%. ولی من وقتتون ندارم.
ممنونم، ممنونم خانم سنکر، عالی.
من قربونتون برم.
خواهش میکنم.
من بارها گفتم خوشبختری زن 78 ساله.
آفرین آفرین. ماشاءالله. خدا حفظی میکنم با اتون.
قربونتون. برم من. خدا به هم دادون قربان شما.
بله، زندگی هر لطفی به ما میکنه، هر برکتی میده، میخواد ما در راه خدمت ازش استفاده کنیم. پول میده باید خرجش کنیم در راه درستش. ما هم در راه درست داریم خرج میکنیم پولو. وقت میده، زمان میده، استعداد میده، شما رو میاره فنی میکنه تا در راه فنی کمک کنید. شما رو با مولانا آشنا میکنه که مولانا رو بتونید یاد بگیرید، در زندگی خودتون استفاده کنید و پخشش کنید تا به دیگران هم کمک بشه. شما باید از خودتون بپرسید که من اومدم به این جهان، این جهان رو باید یه ذره بهتر کنم برم، نه اینکه بدتر کنم. بعد به سوال خودتون جواب بدین، چه جوری میتونم بهتر کنم؟ خب چی دارم؟ این جوانیمو 20 سالمه سلامتی داده، قدرت بدنی داده، اینو باید من حفظ کنم و در راه درستی استفاده کنم، نه اینکه خرابش کنم. توجه میکنین؟ اومده منم با ورزش آشنا کرده، ورزش میکنم، به دیگرانم تشویق میکنم ورزش کنند. اومده منم با غذا خوردن درست، ما 80 سال طول میکشه بازم غذا خوردن درست رو یاد نمیگیریم، چیزهای مضر میخوریم. کس با غذا خوردن درست به من یاد داده، خب خودم غذای درستی بخورم، دیگرانم یاد بدم اگر میخوان یاد بگیرن، نه که تحمیل کنم. بله، این است که من شخصا کاری نکردم، من وظیفه‌ام انجام دادم. امکاناتی در اختیار ما گذاشته زندگی، ما اونو در راه سرویس دادن به مردم داریم استفاده میکنیم، چه میخواد پول باشه، چه میخواد وقتمون باشه. بله متعهدم من، بله سر روزش باید اینجا باشم، من برنامه رو اجرا کنم، برنامه مورد استفاده مردم قرار بگیره. و داریم هر روز سعی میکنیم ببینیم که همین امروز هم دارم عرض میکنم به شما که شما خلاصه صحبت کنید، اون چیزی که شما به دست آوردین و به درد شما خورده اونو بگین. میگیم من از مولانا اینو یاد گرفتم. بفرمایید.
سلام آقای شهبازی.
سلام علیکم.
من زینب هستم، 43 ساله از کرج. بعد میخواستم از تجربیات خودم بگم.
بفرمایید.
آقای شهبازی من شعر نمیخوام بخونم، فقط یه تجربهی که این چند وقت اخیر داشتم میخوام رو تعریف بکنم، یعنی چیزی که یاد گرفتم. من خب خیلی فکر میکردم که فضاگوشایی چجوری اتفاق میفته، فضاگوشایی چی هستش، این خیلی ذهن، یعنی به صورت ذهنی راجع به این موضوع خیلی فکر میکردم، یعنی توی ذهن بودم، تا اینکه من اثر کشی کردم وارد یه خونه شدم و یک سالی با طبقه بالا که مالک من بودن یه اتفاقاتی افتاد که من یه چیزایی رو تو خودم شناسایی کردم. من یه چیزی که فهمیدم و متوجه شدم این بود که در ارتباطاتی که با اینها من داشتم، یعنی خب به واسطه اون نزدیکی که ما با هم داشتیم، خب ما خیلی برخورد بینمون پیش می اومد و من همیشه سکوت می کردم و اصلا وارد بحث نمی شدم، ولی اون اتفاق اصلا برام نمی افتاد، یعنی سکوت می کردم ولی در ذهن بودم و منهای ذهنی اونها رو شناسایی میکردم و با خودم میگفتم که مثلا این خانم چرا انقدر خشمگینه، چرا انقدر به من حمله میکنه، چرا انقدر عصبانیه. تا اینکه به واسطه این اتفاقاتی که بین ما افتاد من شروع کردم به شناسایی کردن اون خشم درون خودم. یعنی وقتی که این خانم خیلی با عصبانیت به من حمله میکرد و من سکوت میکردم، من شروع کردم اون عصبانیت رو درون خودم دیدن، یعنی احساس میکردم که خب من الان یه خشمی درونم بالا اومده که میخوام جواب بدم، میخوام دعوا کنم و بحث کنم، ولی سکوت میکردم، ولی سکوت خوبی نبود، یعنی سکوتی نبود که اون تسلیم توش باشه. تا اینکه یه مدت گذشت و گذشت، تا اینکه یه اتفاقی افتاد و من وقتی که این خانم با عصبانیت به من حمله میکرد، من توی خودم خشم رو دیدم و سکوت کردم و بعدش یک آرامش خیلی عمیقی به من اومد و بعدش که من آروم شدم احساس کردم که دیگه به این خانم حالت تدافعی ندارم، یعنی هیچ حسی دیگه انگار ندارم، یعنی درونم دیگه نه خشمی هست، نه عصبانیتی هست، نه ترسی هست. چون وقتی این خانم به من حمله میکرد من خیلی هم میترسیدم و یه چیز جالبی که بود این بود که حالا به واسطه بقیه اعضای این خونه من چیزهای دیگر رو شروع کردم به شناسایی کردن. یعنی خب آقای شعبازی من فکر کنم تلفنم بخواد قطع شه، همینجا
باشه دیگه
خلاصه میکنم و از شما تشکر میکنم بابت برنامه های خوبتون.
ممنونم، خدا حافظ شما.
خدا نگهدار.
خیلی خوب، عرض کردم که هر لحظه یک اتفاقی میفته و ذهنتون نشون میده، یا از گذشته میاره یا از آینده میاره یا همین الان اتفاق میفته. مقصود بیداری شماست. مقصود اینه که سوال بکنین که الان زندگی به من چه پیغامی میده. لیج حاضر باش در خود ای فتا، تا به خانه او بیابد مرترا. ورنه خلعت را برد او باز پس، که نیابیدم به خانه هیچ هست. ای جوان، در درون خودت این لحظه آماده باش که خداوند میخواد یک پیغامی به تو بده. باید تو را در خونه پیدا کنه. اگر در خانه نباشید، در خانه نباشید یعنی این لحظه هر اتفاق میفته فضا گشاب بشید، فضای گشوده شده، شما به عنوان امتداد خدا یا الست هستین. من حاضر اینجا هستم، پیغامو بده. نه اینکه اون خانم اون آقا چیکار میکنه، من باید به وسیله من ذهنی واکنش نشون بدم. اگر واکنش نشون بدین، اگر به صورت من ذهنی بالا بیاین، به صورت خشم، ترس و چیزهای دیگه، حسادت، غایبین. ورنه خلعت یا خلعت را برد و باز پس، یعنی کادوشو برمیگردونه میبره. یکی از این اومده در رو باز کنه یک کادو به شما بده، شما در رو باز نمی کنید، خب برمیداره میبره دیگه. که نیابیدم به خانه هیچی هست. این آقا خانم تو خونه نبود و نیست. اگه شما دعای من تو ذهنتون هستین، در خانه نیستید، در هپروت، در مجاز هستید، در من ذهنی هستید. بفرمایید. بفرمایید.
به نام خالق عشق، یه صدا میخواندم، یه صدا آن سوی من در فراسوی نمیدانم کجا، چون نسیم افتاده در گیسوی من. درود بر شما معلم عزیز و عاشق آقای فضل شهبازی. خدا قوت عزیزم.
خواهش میکنم، لطف دارین.
ممنون بابت همه زحماتتون عزیزم.
اختیار دارین.
سلام و عرض ادب خدمت همه بینندگان عزیز. آقای شهبازی، سالها در حاشیه سعی کردم حرکت کنم و روی خودم کار کنم و به لطف خداوند و این برنامه بیدار کننده مدتی هست که حدود یک سال تقریبا کلاسای ذهن آگاهی مولانا رو برای عزیزان در اختیارشون قرار میدیم و استفاده میکنم. یک دو بیتی رو آویزه گوشم کردم، برغمی که همیشه از این بیت استفاده میکردم و بیاد، اما طی این مدت سعی کردم طی روز بارها و بارها اینو برای خودم تکرار کنم و خیلی دقت کنم یک هشداری برای خودم باشه. این دو بیت رو تقدیم کنم به همه عزیزان که این بیت برای همه ما میتونه یک تلنگر بزرگی باشه و یک هشدار و یک اخطار خیلی جدی که با ملایمت مولانا داره به ما یک آگاهی میده که از وضعیت خودمون متوجه باشیم، که باز مقرور بشیم، قره بشیم به این دانشی که این مدت داریم یاد میگیریم. میفرماد: بر کنار بامیه مست مدام، پس بنشین یا فرودا و سلام. هر زمانی که شدی تو کامران، آن دم خوش را کنار بام دان. واقعا آقای شعبازی این دو بیت خیلی تکندند است و یک اخطار جدی برای تک تک ماست، مخصوصا برای خودم. خیلی دقت دارم که حالا حدودا 12 سال که به صورت مستمر واقعا درست دارم میکنم از این برنامه واقعا بی نظیر و بیدار کننده. همیشه این هشدار رو به خودم میدم که مبادا فکر کنید که چند نفر دور جمع شدن، چند نفر دارن این درسایی که ما میگیم زکات کارمون رو داریم تقدیم عزیزان میکنیم، تو رو قره کرده باشه، مقرور شده باشی که چیزی بلدی. و به همه و از جمله مرتب به خودم دارم این تکرار رو میدم که این کلمه لا علم لنا رو که معنی که از دلش استخراج میکنیم نمیدانم و اصلا ذکر روزانمون کرده باشیم، نه ذکری که بخوایم به زبان لغلغه یک وسیله رو بگیریم، تصویر رو بگیریم، بگیم نمیدانم نمیدانم. واقعا با تمام وجود آقای شعبازی وقتی میگیم نمیدانم، میبینی یک راهی برای ما باز میشه، یک روشنگری برای ما میاد. ابیاتی که این همه شما میفرمایید تکرار کنید تکرار کنید، شاید برای بعضی بچه ها هنوز خوب جا نیفته باشه، چرا انقدر آقای شعبازی اصرار دارن که ما تکرار کنیم این ابیات رو؟ میبینی 500 بار 1000 بار این ابیات رو خوندی، سالها میگذره، ولی بازم یک بار دیگه که با دقت میخونیمش، با دقت در اون رمزگشایی که شما میفرمایید توجه میکنیم، میبینیم باز یک معنی تازه تری داره از دلش در میاد، یک روشنگری تازه تری به ما میده. یعنی احساس میکنیم که اون لایه های پایین ترش داره بازم برای ما باز میشه. اینو گفتم که یک باز اختیاری هم به خودم باشه و به همه عزیزانی که اگر به این شکل دارن با دوستانی کار میکنن، به نوعی دارن راهنمایی میکنن، آموزش میدن، این توجه داشته باشیم که واقعا هر زمان ما کناری با ما هستیم. مبادا قراره بشیم که واقعا چیزی یاد گرفتیم، چیزی بلدیم. هر چقدر که بگیم نمیدانم، مطمئن باشیم که برای ما اون دالها بیشتر و بیشتر میرسه. برای عزیزان رو شوازه یک مثلث رو در نظر گرفتیم به عنوان مثلث ارکان مسیر. بد نیست برای دوست عزیزم بگیم که همش باز برگرفته از همین برنامه است، نه جای دیگه. هرچی که بنده یاد گرفتم تا این سالها واقعا مدیون شما، مدیون این برنامه هستم و خدا رو شاکرم برای این برکات مدام برنامه. این مثلث رو اسمش رو گذاشتیم مثلث ارکان مسیر و یک دلش رو قرار دادیم کلمه بشنو که از نینامه اولین کلمه و شاهکار مولانا میگیم که هنر خوب گوش کردن در کنارش قرار داریم. بشنو یعنی هنر خوب گوش کردن و در یک زلش همین انستو یا همون ساکر کردن ذهن، خلوت کردن ذهن، چون اون خاموش کردن رو که هنوز ما یاد نگرفتیم، به اون مرحله نرسیدیم، ولی ناامید نیستیم و سعی میکنیم که حد دور مقدور اون زائلا رو مثل یک مکنده حرس کنیم تا اون چیزی که از دل این فکر تسلسل ما باقی میمونه شبیه به اون حداقل خرده باشه یا نزدیک به اون خرده باشه. و در اون زلش که ابیاتش هم که همه عزیزان میدونن، چون ملائکو لا علم لنا تا بگیرد دست تو علمتنا، و مشابه این چون ملائکوی که لا علم لنا یا الهی غیر ما علمتنا. واقعا این ابیات معجزه میکنه. واقعا اگر این سه رکن ما همیشه تو زندگیمون قرار بدیم که خوب بشنویم، شنونده خوبی باشیم، هنر خوب گوش کردن، و واقعا بتونیم این ذهن رو تا اونجایی که میتونیم ما ساکت کرده باشیم و این نمیدانم و مرتب به خودمون یاد بدیم، تلقین کنیم که واقعا ما نمیدانیم. آخه چی میدونیم؟ واقعا چی میدونیم، هر چقدر هم که بازگوش کنیم بازم کمه. من فکر میکنم خیلی خیلی میتونه به ما کمک کنه. و اگه فرصتی بدید آقای شهبازی، من تایم هم ندارم، هر موقع اعلام بفرمایید من به وقتم رو قطع کنم. مشکل عمده ما روی همین ذهن هست، این چیزی که مرتب آقای شهبازی به همه ما یادآوری میکنه، ذهن، گریز از ذهن، فرار از ذهن، از این تله ذهن ما بیرون بیاییم. شاید عمده ترینش این هست که ما خوب ذهن رو نشناختیم. شاید با زبان ساده و به طور اجمالی به این میشه به این شکل اشاره کرد که ذهن چی هست، ذهن کجاست، ساختارش چیه، آیا برای ما مفیده یا برای ما مضره، چطوری ما میتونیم از این ذهن گریز بزنیم، چطوری میتونیم از این تله ذهن بیرون بیان. یک چیزی اون ور ذهن هست، یک چیز ورای ذهن هست که متفاوت با این چیزیه که ما تصور میکنیم یا برداشت میکنیم. ذهن رو میگیم به صورت یک کالبد هست، یک کالبدی که سیستم خودش داره، مکانیزم خودش داره و دارای شعور خاص خودش هست. حالا اگر این هنر رو ما داشته باشیم که بتونیم که این ذهن رو بهتر شناسایی بکنیم، به ما خیلی راهکارهای زیادی میده که از اختش بر بیاییم. یا ما در خدمت ذهن هستیم یا ذهن میتونه در خدمت ما باشه. اگر ما در اختیار ذهن هستیم، خب مسلمه اون چیزی که از دل ذهن پدید اومده با همون دیدگاهی که ما درست کردیم، بهش هویت دادیم، بهش هویت تزریق کردیم، یک من ذهنی ساختیم، این من ذهنی به ما تسلط داره. ولی این ذهن اگر ما بتونیم بهش مسلط بشیم، یعنی اون در اختیار ما باشه، این ذهن فوق‌العاده پیچیده است. چیزی که آقای شهبازی عزیز میگه به ما، خود ذهن بد نیست، خود ذهن پیچیدگی‌های فوق‌العاده داره و هر چیزی که در حوزه علمی، حوزه فرهنگی، حوزه تمدن و تمام دادایی که ما در بیرون داریم از همین ذهنه. پس ذهن نمیتونه بد باشه. وقتی بده که ما در اختیار این قرار میگیریم و به زبانی میگیم این ذهن یک قول بازیگوشه. اگر ما در اختیار اون قرار بگیریم که هیچی، اون به ما تسلط داره و اونی داره به ما فرمان میده و اونو به ما دستور میده و ما یک نوکر بیچیده مواشه در اختیار اینیم. ولی اگر واقعا ما بتونیم به این تسلط پیدا کنیم، از تمام داده های این ذهن ما میتونیم به بهترین شکل ممکن استفاده کنیم. به زبانی میگیم همون چیزی که اغلب عزیزان میدونن، ذهن رو به سه دسته تقسیم میکنن: ذهن خودآگاه، ذهن نیم خودآگاه و ذهن ناخودآگاه. و خیلی ها به دو دسته تقسیمش میکنن، ذهن خودآگاه و ناخودآگاه. اما این وسط یک ذهنی هم داریم، ذهن نیم خودآگاه. به طور اجمالی و کلی میگن ذهن خودآگاه حدودا زیر 10% دارای اختیاری که ما اینقدر روش مدعی هستیم و ذهن نیم خودآگاه یا به اصطلاح که میگن ضمیر نیم خودآگاه یک فایل بسیار عظیم هست، مثل یک اتاق اوپن هستش که همه اون داده هایی که از زمانی که ما متولد میشیم در این جهان همه در اونجا بایگانی میشه و هر آن میتونیم ما این اطلاعات رو کسب کنیم. یعنی در اختیار ما هست، این عهده رو ما داریم که هر آن اراده کنیم اون داده هایی که از دوری طفولیت تا اکنون در این حافظه بایگانی شده در دسترس ما قرار بگیره. و اما یک بخشی دیگه ما داریم، ذهن ناخودآگاه. این ذهن ناخودآگاه فوق‌العاده پیچیده است و بگیم تمام اون داده ها و اطلاعاتی که اصلا در کائنات هست در اینجا ذخیره میشه. و تفاوتی که داره با این نیم خودآگاه این هستش که این کدگذاری میشه و با آسونی در اختیار ما نیست. اما راه‌هایی هم هست، کسانی که به این امر واقف شدن و به این توانایی رسیدن که مقداری از این داده‌ها رو بتونن در اختیار قرار بگیرن. و به صورت کلی ما میگیم اون چیزی که آقای شعبازی مرتب داره با ما میگه از این ذهن خارج شید، خود ذهن رو که نمیگه، که ذهن میتونه به ما حیات بده و ذهن میتونه ما رو هم نابود کنه، یعنی این توانایی درش هست. اون چیزی که از دلی این در اومده بیرون همین من ذهنیه که در رقابت با این من حقی، ما من حقیمون رو گم کردیم، این من ذهنیه که فقط داره به ما فرمون میده، به ما سلطه پیدا کرده. راهکارش هم اینه که ما بتونیم این داده ها رو، این تقسیم بندی ها رو، این شناخت روی ذهن پیدا کنیم و بتونیم حد المقدور از این داده ها خوب استفاده کنیم. اون چیزی که آقای شعبازی عزیز داره به ما یاد میده و اگر دقت کرده باشیم میگیم تکرار این ابیات، و آقای شعبازی میفرماد مرتب این ابیات رو حفظ کنید، مشروط بر این که اون رمز گشایاشو یاد گرفته باشیم، فقط تو دیوار حفظ نکرده باشیم. برای شروع ما میتونیم ساده حفظ کنیم، اما وقتی به این معانی، به این رمز گشایا پی میبریم، هر آن که با اینا ما مراجعه کنیم برای ما یک اطلاعات جدیدی داره، برای ما یک راهکار، یک راهنماست. همونطور که در اون بیتش که میفرماد یک دست کلید است به زیر بغل عشق، از بحر گشاییدن ابواب رسیده. پس هیچ دری برای ما بسته نخواهد بود، مشروط برای این که ما به این دست کلیدا دسترسی داشته باشیم و معانی و رمزگشایی اونا رو بدونیم.
بله آقای زهره، وقتتون تمام شده.
بله شما
ممنون از شما. من یه عرض دیگه
تشکر مجدد بابت همه زحمات و لطف شما عزیزم، همه اون عاشقانه بودنتون که شبانه روز داری وقت میذاری برای همه. باز هم از شما ممنونم عزیزم، سپاسگزارم.
عرضی دیگه ای دارم خدمت شما.
بفرمایید عزیزم.
شما کلاس دارین درسته؟
بله عزیزم. بله
بله، هم به شما عرض میکنم
تأکیدی عرضه ما پایی اصلی باشین رو همین آموزهای مولانا و کاملا به نکات و اختار و هشدارهای شما ما کاملا دقت داریم، آن که ما بازا تخطی کرده باشیم که میگیم اگر از دل اون چیزی در بیاد بیرون، من دارم یک لطمه میدارم به آقای شعبازی، یک لطمه دارم میدارم به مولانا و سعی میکنیم تمام و دقت داشت به هم بفرمایید.
من عرضم این است که اگه کلاس دارید هم شما هم دیگران، به هیچ وجه تو کلاستون نگین که شهبازی اینو میگه، یعنی استدلالتون بر این نباشه بعد از این بگین شهبازی اینو میگه، و هر چی که شما میگین شما میگید، شهبازی نمیگه.
بله
فقط گوش کنید، هم شما هم دیگران، شما مسئولیت کامل گفته های خودتون رو خودتون دارید، نه به گنج حضور مربوطه نه به بنده. من صحبت هامو در برنامه ها خودم میکنم و من عرض نمی کنم که شما ممکنه اشکال داشته باشید، شما اشتباه نگیرید. شما به هیچ وجه نگین شهبازی میگه، حتی احتیاط کنید مولانا میگه. یه موقع میگه مولانا میگه، ممکنه اشتباه بکنید، ممکنه بگین که من میگم. چرا نمیگین من میگم؟ خودتون میگین. توجه میکنید؟ آقای ذره میگن، میگن آقای ذره صحبت میکنن، برداشتشون از مولانا میگن. حالا شما میفرمایید گنج حضورم گوش کردید و یا برداشتون از اون میگین، ولی گنج حضور نمیگین شما. شما تدریس خودتون رو دارید، نه شما، هر کسی کلاس باز میکنه مسئول کلاس خودشه. گنج حضور نه به کسی گفته کلاس باز کن، نه گفته کلاس باز نکن. هر کسی کلاس باز میکنه، شما هم یه چیش، شما مسئول کلاس خودتون هستین. هیچ ربطی کلاس شما به گنج حضور نداره، هیچ ارتباطی نداره. شما مسئول کلاس خودتون هستین، مسئول گفته های خودتون هستید، مسئول تدریس خودتون هستید و جوابگو باید باشین اگه اشتباه کرده باشین. اشتباه شما به ما مربوط نیست. توجه میکنید؟ برداشت شما از مولانا به ما هیچ مربوط نیست. و من همیشه میگم احتیاط کنید. خواهش میکنم یه موقعی از کلاستونم پول میگیرید، به هیچ وجه من الوجوب گنج حضور ندید. ما احتیاج به پول هیچ کسی نداریم که کلاس باز میکنه، توجه میکنیم، میگیم کلاس باز میکنه، از بچه های کلاسش پول جمع میکنه، یه موقع میده به گنج حضور. نمیخوایم ما.
نه اون سهم خودم های شبه دادم، شکر تو کلم بودم، سهم خودم به اختیار خودم، خودم اونو ما خب
شما حالا خود
به اختیار اون قانون جبران ما رعایت میکنیم، اون جزء وظیفمونه و این چیزی که میفرمایید کاملا درست میفرمایید. ما هر چیزی که راجع به گنج حضور میگیم، میگیم اگر اون بیتی که هست، میگیم عین همون مطالب ما در کانال میذاریم، چون این کانال این همون مطالب آقا شهبازی هستش، لطفاً به اینا مراجعه کنین کامل ترش و
نه اینا من خواهش میکنم نگین اینه اینه. ببینید شما تدریس و کلاس خودتون رو دارین، هر کسی دیگه هم همینطور. کلاس باز کردن کار مشکلی است، بیشتر اوقات طول میکشه آدم، شما رو عرض نمی کنم ها، مولانا رو بفهمه، و گاهی اوقات یه بیتی آدم میخونه، بعد از 1000 بار 2000 بار بعد از چندین سال میفهمیم بیت چی بوده و چی میگفته. و من نه استادم، خودم استاد نیستم، نه کسی رو به عنوان معلم یا استاد تعیین میکنم. اصلا شما و دیگران یک کلاس باز میکنید، کاملا به اختیار خودتون با مسئولیت خودتون باز میکنید و مسئول گفته های خودتون و تدریس خودتون هستید. هیچ پولی، هیچ حقی ما از شما یا کسی دیگه نمیخوایم و نمیخوایم هم بدن. حالا شخصا شما به عنوان قانون جبران چیزی به گنج حضور بدید، اون دیگه خودتون بله، میدونید بله، دل خودتون
بله،
ولی به هیچ وجه بله، استناد بله، به گنج حضور خواهش میکنم در کلاساتون نکنید.
حتما ندارم این رو همه رو رعایت میکنیم
بله، چون ممکنه فکر کنم واقعا اون حرف خودتون باشه. مثلا الان چیزهایی که راجع به ذهن خودآگاه، نیمه خودآگاه گفتین، هیچ موقع ما از این صحبت ها نکردیم. پس بنابراین این تدریس خودتونه، یه مطلبی که خودتون یاد گرفتید یا خودتون بهش رسیدید یا از جایی خوندید، این مربوط به گنج حضور یا مولانا ممکنه نباشه. و بگین من تدریسم اینه، من اینو کشف کردم. خیلی چیزها هم من اینجا میگم که شاید خودم بهش رسیدم، توجه میکنین، ولی مسئولش خودم هستم. بس اینم یه فرصتی بود که با آقای ذره صحبت کنیم و به دیگرانم، ایشون قطع شدن، عرض بکنم که به همه مردم، من استاد نیستم، اصلا من نه ادبیات خوندم، نه مولانا کسی به من تدریس کرده، نه خودم ادعایی دارم استاد هستم، نه استاد تعیین میکنم، نه گنج حضور استاد داره. هیچ کدوم از این آقایان و خانمایی که دارن صحبت میکنند، اگر من بفهمم بگن من استاد هستم، یعنی اونا استاد هستن، من تو دیگه درون گنج حضور نمیذارم صحبت کنن. هیچ کدوم از ما استاد نیستیم، استاد فقط یک باشنده است، اونم خود زندگی است. آقای ذره خوب یاد صحبت کردن، حقیقت اینه که ما نمیدونیم، ما چیزی غیر از اون که ذهن میدونه نمیدونیم. الان یه کامپیوتر بیشتر از ذهن ما میدونه، AI امروزه میلیون ها برابر بهتر از ما میدونه، ولی یه فرق داریم، ما خلاق هستیم، ممکنه کامپیوتر نباشه، AI نباشه، یه الهامی به ما میشه، یه وحی به ما میتونه بشه، یه فکری که به AI نمیتونه بشه، برای اینکه اون یک سیستمه، اون یه جسمه، توجه میکنین، روح نیست، ما روح هستیم، ما امتداد خدا هستیم. خب اینا رو عرض کردم، فرصتی پیش اومد که هر کسی کلاس میذاره و احتمالاً هم یه مدتی گنج حضور کار کرده، مسئولش فقط خودشه. و بارها عرض کردم که من معلم تعیین نمیکنم، نمیگم مثلا شما مدرک میگم شما بعد از این شدین استاد، من خودم نیستم، چجوری میتونم یکی دیگه رو استاد کنم؟ بله این یه حقیقتیه و خواهش میکنم همه توجه کنید. و هر کی هم کلاس باز میکنه پولو از مردم بگیره، اگه میخواد بگیره بذاره تو جیب خودش. و اتفاقا این رسم خوبیه، کسی که مولانا درس بده پولم بگیره درست درس بده تا این دانش مولانا اشاعه پیدا کنه. اگر پول در بیارن مردم میرن دنبالش، میگن اینم یه کسبیه، هنریه، درسته؟ ولی اگر پول در نیاد خب مردم تشویق نمیشن، نمیرن. برای همین است که مولانا یا بزرگان ما گسترده نشده، یاد داده نشده. هیچ اشکالی نداره که یه دهی بخوام واقعا مولانا رو درس بدن و پول در بیارن و زندگیشون رو بر این اساس بذارن، مردمم پول بدن که برن بشینن تو کلاس یاد بگیرن، ولی مسئولیتش رو باید خودشون قبول کنند. توجه میکنی؟ و این خیلی چیز مهمی است. اونایی که تازه باز میکنن کلاس باید مواظب باشند، همچنین اشتباه بکنند. من ذهنی اونجا هست، نمیگم ما اشتباه نمیکنیم، ولی حواسمون هست، به حرف مردم گوش میکنیم. اگه ایراد بگیرن نمیگیم بی خود ایراد گرفتن، میشینیم دوباره فکر میکنیم که این راجع به چی صحبت میکنه. اگه ایرادی داریم، یه چیزی را غلط گفتیم، اشتباه گفتیم، چیزی گفتیم که مربوط به برنامه ما اصلا نبوده، اصلاح میکنیم. ما ناموس نداریم بگیم که بهترین برنامه را ارائه میکنیم. و کسایی هم که داخل چارچوب گنج حضور هستن، اونا فرق دارن، اونا بر سیستم گنج حضور دارن درس میدن، مثل خانم پریسا، مثل آقای دکتر فرشید، مثل آقای دکتر پارسا. توجه میکنید؟ اینا سالها این خانم‌ها و آقایون تو کلاس زوم من بودن، کلاس حضوری من بودن، و ما میدونیم که چجوری مطلب مربوط به مولانا رو ارائه کنیم. نمیگیم بلدیم، میگیم فعلا اونی که میدونیم. حالا مردم ایراد نگرفتن تا حالا گفتن اونطوری، انتقاد نکردن، اونطوری نگفتیم که به ضرر مردم باشه. این کار کار مشکلیه که تمیز نگهش داری و احتیاط کنی، بازم ریسک نکنی، بری بخونی، توجه کنی، ریسک نکنه، اشتباه نگه، فکر کنه بلده، حدس نزنه، تحقیق کنه. نوشته های بزرگانی مثل همین استاد مثلا زمانی رو بخونند، ببینند این مربوط به چیه، توضیح دادند. توضیحات استادان رو بخونید، ریسک نکنید و ببینید درست میخونید، درست میگید، آیا اون چیزی شما میگین واقعا با گفته های استادان مطابقت داره. ممکنه اشتباه باشه، احتمال اینکه اشتباه باشه خیلی زیاده. توجه میکنی؟ اشتباه میکنیم، ما اونقدر دانش نداریم. مولانا مثل اقیانوس میمونه، با یه ذره یاد گرفتیم نباید فکر کنیم که بلدیم. اینا رو من میگم برای اینکه لازمه، البته شما میدونید.
گنج حضور،
بفرمایید.
سلام استاد، فرزانه هستم.
سلام فرزانه خانم، خوبین شما؟
خیلی ممنونم. با اجازتون نظر آماده کردم با موضوع بخشایش به اشتراک.
بله، شما زمانو نگه داشتین دیگه نه؟
چشم، بله.
ممنونم، بفرمایید.
با اجازتون. چون که بساری دل را بیدقل، این درم تان می کند چندین عمل. یک درم تان می شود چار المراد، چار دشمن می شود یک به اتحاد. دفتر سوم بیت 36-89. گفت هر یک هم دهد جنگ و فراق، گفت من آرد شما را اتفاق. از شما خاموش باشید انستو، تا زبان تا من شوم در گفتگو. دفتر دوم بیت 36-91. تنها مقصود از آمدن زنده شدن به زندگی است، و هر چه که برای ما در ذهن به عنوان مقصود یا دغدغه ایجاد می شود در برابر این مقصود باطل است. ما یا از دیگران و یا از زندگی و یا از ملت ها کینه و یا رنجش داریم. شاید سالها و سالهاست با خودمان این قل و زنجیرهای عظیم را هم می کنیم و درد را برای خودمان می خریم. شاید همین رنجش ها را شناخته ایم و می خواهیم از اینها رهایی پیدا کنیم. اینکه ما برای چه رنجیده ایم و یا اینکه چه درسی از آن رنجیدن ها گرفته ایم و اینها کاری نداریم. حالا می خواهیم از این رنجش ها و کینه ها رها شویم. اما برای من چه اتفاقی می افتد؟ مرتب می گوییم آن رنجش قدیمی را می اندازم و یا دیگر نمی رنجم و دیگران را می بخشم. اما در یک وضعیتی می بینیم که دوباره رنجیدیم. دوباره همان حالات پیدا شد. شرما دزدی است، او نباید کار کند و یا حرف بزند. شرما خاموشی است، نباید کار کند. پس می‌بینیم تصمیمات را یک من ذهنی تربیت شده می‌گیرد، اما جایگاهش اینجا نیست. او دیگر مردود ابد است. از تصمیمات در ذهن گرفته شدند و تلاش در ذهنمان به نتیجه نمی‌رسد و ما را خسته می‌کند. چاره چیست؟ چه کسی کار می‌کند که تو رنجش هایم بیفتد؟ ما در آنجایی می رنجیم که هر چیز و هر کس موجب شد تا درخواست این لحظه ذهن ما تکمیل نشود. می گویند شما خاموش باشین تا من زبانتان شوم، تا من کار کنم و من عمل کنم. گفتن ما در من ذهنی هیچگاه صلح نمی آورد. ما در ذهن جهات متفاوتی داریم، یعنی همانیدگی های متفاوتی داریم. اگر فقط بگوییم میخواهم ببخشم، شاید در گوشه ای از ذهنمان هنوز آن رنجش پاک نشده. پس در ما باید چیزی پیدا شود که خاموشی است. قدرتی از این تر از ذهن است، از جنس ما را به کلی تغییر میدهد و ما را حیران میکند. این نیروی جدید دید نوع ما را تقویت میکند که چیزی به عنوان بیرون از مرکز ما دیگر برای ما پررنگ نباشد. آنگاه بدون این که تدبیر کنیم که ببخشم، دیگر از آن عظمت گیج و فنا هستیم و او کارها را کرده است و خودش ما را می چرخاند. چون که حیران بشی و گیج و فنا، با زبان حال گفتی احتنا، دست دست است و دل از آن می شوی، می شود آن ضعف نرم و مستوی. دفتر چهارم بیت 3752. بخشیدن به ظاهر سخت است، اما چه او می آید و ما لرزان می شویم و دیگر چیزی سخت نیست. دردان می شویم هر لحظه توجه کردن به مقصود ما را در نظر بگیریم. وظیفه ما چیست تا به مقصود ما برسیم؟ در هر طرف که نگاه کنیم، یاران عشقی پیغامی شگرف می دهند. بزرگان هر لحظه با عشق ما پیغام فضاگشایی می دهند. همین توجه کردن ما بر روی مرکز خودمان با کمک بزرگان، این وحدت و بزرگی را در ما روشن می کند تا او خودش شروع به کار کند. و اگر بیشترین وقت و بیشترین توجه را بر روی خود نگذاریم، می شویم آن کسی که در فضاگشایی کردن لرزان نیست. خیلی ممنونم.
خیلی خیلی زیبا. ممنونم. عالی. خدا حافظی میکنم.
خدا حافظ.
بفرمایید.
سلام جناب شهبازی.
بله سلام، خواهش میکنم.
علی هستم، 32 ساله از بندر عباس. تشکر میکنم از تلاش های شما و همه همراهان.
خواهش میکنم.
در ابتدا عرض کنم که من ذهنی در مورد نوشتن این متن هشدارهای جدی میداد که ورود در خطره، تو مدرس بودی، تو مدیر هستی، تو شاگرد 7 ساله گنج حضور هستی، با خوندن این پیام خودت رو رسوا نکن و از این حرفا. منتها تکرار ابیات برنامه 1042 بند غیبی رو درمان کرد. ای بسا کفار را سودای دین، بند او ناموس و کبر و آلوین. بند پنهان لیک از آهن بتر، بند آهن را بدراند تبر، بند آهن را توان کردن جدا، بند غیبی را نداند کس سوا.
بله.
در یکی از برنامه‌های اخیر فرمودید اگر شما به چیزی اعتیاد داشته باشید نمیتوانید به خدا زنده شوید. شاید 60 سال پیش به ندرت افرادی می دانستند که مصرف سیگار باعث اعتیاد می شود. حتی شرکت هایی که سود آنها در فروش سیگار بود، مصرف دخانیات را مفید جلوه می دادند. امروز اعتیاد آور بودن سیگار و ارتباط مصرفش با انواع سرطان در کسی پوشیده نیست. اما انواع دیگری از اعتیاد هستند که همانند سیگار در 60 سال پیش امروزه پدیده‌های نوظهور بوده و مردم از اعتیاد آور بودن آن بیخبرند. در تحقیق علمی و معتبر خواندم که تقریبا همه مردان جوانی که به اینترنت پرسرعت دسترسی دارند به مشاهده محتوای صریح جنسی پرداخته یا می پردازند. من نیز جز این همین افراد بودم. اصطلاح انگلیسی این پدیده پورنوگرافیه. کاری که مشاهده محتواهایی با موضوعیت مسائل جنسی در مغز انجام می دهند دقیقا همان کاری است که الکل، هروئین، تریاک و هر ماده مخدر دیگر می کنند. چنین محتوایی با مختل کردن سیستم پاداش در مغز باعث می شود فرد از هیچ کاری لذت نبرد. در نتیجه انگیزه را در فرد می کشد و او را افسرده و از همه بیزار می کند. مانند تمام مواد مخدر. مشاهده این فیلم ها به قشر جلوی مغز آسیب زده و اراده را در فرد مختل می کند. مانند تمامی مواد مخدر. مشاهده چنین فیلم هایی بسیار دردناک. ده ها تحقیق علمی وجود دارند که ارتباط مشاهده محتوای جنسی را با افسردگی، حس شرم و بی‌ارزشی، مشکلات حافظه و تمرکز و بازده اجرایی و تحصیلی پایین تایید می کنند. گفت نامت چیست؟ برگو بیدهان؟ گفت خروب است ای شاه جهان. گفتم در تو چه خاصیت رو بست؟ گفت من رستم مکان ویران شد. من که خروبم خراب منزلم، حادم بنیاد این آب و گلم. خطاب به همه جوانان و نوجوانان که با این موضوع مواجهند عرض می کنم که همه‌گیری این فیلم ها بسیار بالاست و شما تنها نیستید. باید جلوی تخریب من ذهنی را گرفت. من برای رهایی اول به بیت مولانا پناه آوردم و در سایه این برنامه و با مطالعه در این زمینه به اثرات آن آگاه شدم. ورزش نیز بسیار کمک کننده است. امیدوارم همه ما بتوانیم با تکرار ابیات مولانا جلوی خرابکاری این خروب درونی را بگیریم. تو مگو ما را بدان شهبار نیست، با کریمان کارها دشوار نیست. ممنونم جناب.
خیلی زیبا، ممنونم. خدا حافظی میکنم با تو. بفرمایید.
سلام آقای شهبازی.
سلام علیکم.
شبو هستم از تهران، مزاحمتون میشم.
بله خانم شبو، خوبی شما؟
خیلی ممنون.
بفرمایید.
یه پیغام کوتاهی آماده کرده بودم آقای شهبازی، با اجازهتون میخونم.
بفرمایید. بله.
تمرکز روی خود. ما اغلب وقت و انرژی خود را صرف دیگران میکنیم. رفتار فرزندان، همسر، خانواده، دوستان و حتی غریبه ها را میبینیم و میخواهیم اصلاحشان کنیم یا کنترلشان کنیم، اما وقتی تمرکز ما روی دیگران است ما خالی میشویم، انرژی ما هدر میرود و فرصت رشد و خلاقیت خودمان از دست می رود. تمرکز بیرونی باعث شدت گرفتن هیجانات مخرب من ذهنی در ما می شود. ترس، استراب، ناامیدی، حسادت، کینه، حس حقارت، پرحرفی، رقابت و قضاوت بزرگ می شوند و من ذهنی ما را در چرخه تخریب نگه می دارد. حتی همان ویژگی های کمرنگ درون ما با نگاه به بیرون پررنگ و غالب می شوند. وقتی تمرکز ما به بیرون از خودمان است با همان ویژگی ها هماهنگ می شویم و چرخه تخریب فعال می گردد. تمرکز روی خود یعنی برخاستن از خواب ذهنی و پذیرفتن مسئولیت کامل در لحظه حال. وقتی ما توجه خود را به خود باز می گردانیم، انرژی و تمرکز ما صرف شناسایی همانیدگی ها، ضعف ها و محدودیت های خودمان می شود. هیجانات مخرب آرام می گیرند و علاقه، عشق و پذیرش خود باز می گردد. مقاومت، مقایسه، حسادت و قضاوت کاهش می‌یابد. هر انسانی با انرژی بالقوه‌ای متولد می‌شود که می‌تواند صرف رشد، خلاقیت و زندگی شود. اما وقتی تمرکز ما روی دیگران باشد، این انرژی صرف هیجانات منفی و واکنش‌های ذهنی می‌شود. خلاقیت و قدرت ذاتی ما سرکوب می‌شود و به مرور زمان احساس پژمردگی و بی انرژی بودن در ما غالب می‌گردد. وقتی ما تمرکز خود را به درون باز می‌گردانیم، انرژی آزاد می‌شود و می‌توانیم آن را صرف خلق، شادی و حضور واقعی در زندگی کنیم. چراغ وجود ما روشن می‌شود و حضور ما نه تنها خودمان بلکه دیگران را نیز تحت تأثیر مثبت قرار می‌دهد، بدون آنکه انرژی ما هدر رود. تمرکز روی خود یعنی آگاه شدن از نشانه‌ها و همانیدگی‌ها، دیدن ضعف‌ها و رها کردن هویت‌های کاذب من ذهنی. با تمرکز روی خود همانیدگی‌ها، عادت‌ها و محدودیت‌های ذهنی خود را می‌شناسیم و رها می‌کنیم. یادمان باشد تا زمانی که توجه ما به بیرون باشد، چرخه تخریب فعال است و انرژی ما هدر می‌رود. همین که توجه خود را به درون بازگرداندیم، چرخه سازندگی آغاز می‌شود. ما چراغ وجود خود را روشن نگه می‌داریم، انرژی و خلاقیت خود را آزاد می‌کنیم و زندگی را با حضور واقعی تجربه می‌کنیم. تمرکز روی خود کلید رهایی از هیجانات مخرب و بازیابی انرژی است و تنها با تمرکز بر درون ما می‌توانیم چراغ وجود خود را روشن نگه داریم و زندگی را با کیفیت واقعی زندگی کنیم. خیلی ممنون.
خیلی خیلی خوب خانم شبو، عالی عالی.
ممنون.
از شما میفرمایید که برای اینکه چراغ درونمان، چراغ حضورمون روشن بشه، باید تمرکزمون، حواسمون به خودمون باشه.
بله.
و اگر حواسمون رفت به بیرون، چرخه تخریب فعال میشه و ما توهی میشیم از انرژی سازنده و به هیچ جا نمیرسیم. پیشرفت نمی کنیم. خیلی خوب.
حتما نمیگم آقا شهبازی.
آفرین. نه اینو دیگه واقعا مولانا میگه. بله مولانا میگه. بله. یعنی این معنا رو در ابیات خیلی خیلی زیادی میاره. درست میگین شما کاملا. واقعا به خال زدین شما. بخونید یکی دو بیت که تا کنیم مر غیر را
حبر و فنی، خیشتن را بدخو و خالی کنی.
خیش را بدخو و خالی میکنی.
بدخو خالی کنی.
تا کنیم مر غیر را حبر و فنی، خیش را بدخو و خالی میکنی. یعنی اگه بخوای دیگران رو نصیحت کنی و درست کنی، خودت از بین میری، بدخو میشی، خالی میشی، یعنی از جنس ذهن میشی، از جنس من ذهنی میشی. بله. خب چه چیزی خانم شبو باعث میشه که ما حواسمون بره به دیگران؟
خب اصلا همین که تمرکزمون روی خودمون نیست، از جنس ذهن میشین دیگه، چون ذهن کلا حواسش به بیرونه، اصلا نمیتونه روی خودش تمرکز کنه.
آفرین. بله. خیلی عوامل در ما وجود داره که البته اگه تمرکزمون بیاد رو خودمون، همون عوامل رو هم میتونیم ببینیم. اگه آینه بشیم جمله رو همه رو با تم و رم میبینیم. پس نبیند جمله رو با تم و رم، حب کل اشیاء یومی و یوسم. بله. یعنی همه چی رو با جزئیات نمیبینه، تر خشک رو نمیبینه، خودش به صورت آینه نمیبینه، ذهنش هم نمیبینه، برای اینکه عشق به چیزها ما رو کور و کر میکنه.
بله.
بله. خیلی ممنون خانم. اینو یه ویدیو بکنید خانم شب بو. عالی بود.
چشم آقای شهبازی. من از شما ممنونم. متشکرم.
خداحافظی میکنم. در ضمن دفعه بعد اگر میشه یک کمی یواشتر بخونید مطلب به این مهمی رو. میدونم عجله میکنید که زودی تمام بشه، ولی آرامتر بخونید که شنیده بشه. ممنونم.
باش حتما. خیلی ممنون. خدا
نگهدار. واقعا حتی بیت روی صفحه هم که میگه جرم بر خود نه که تو خود کاشتی، با جزا و عدل حق کن آشتی. این بیت هم میگه باید حواست رو خودت باشه. گناه روی خودت بذار، بگو من کردم، تقصیر من بوده. نه اینکه واقعا تقصیر شما بوده، واقعا نبوده شما تظاهر کنید. نه، هر بلایی سرمون میاد، هر گرفتاری پیش میاد تقصیر خودمونه. جرم بر خود نه، که خودت با ذهن خودت، من ذهنی خودت دیدی، فکر کردی و عمل کردی، اینطوری شده. جنس من ذهنی یه جوریه که اگه باش بکاری حتما ضرر میکنی. نمیشه که سود ببری، نمیشه چیز خوبی به دست بیاد. بنابراین وقتی با من ذهنی میکاری، خرابکاری میکنی، خراب میشی، تو نیا بگو که خب خداوند چرا اینطوری به من جزا داده، چرا خراب شد، عدلش کجا رفته. نه، خداوند میگه فضا رو باز کن به وسیله من، فکر کن به وسیله من بکار. پس شما خاموش باشید، انستو تا زبانتان و حتی عملتون من شوم در گفتگو. البته اونجا هست تا زبانتان من شوم در گفتگو. هر عملی میکنید باید از فضای گشوده شده خرد زندگی بریزه به عملتون. اگر نریزه گرفتارید. اگر با من ذهنی عمل کنید، از عقل من ذهنی استفاده کنید، گرفتار خواهید شد. پس شما بیایین با جزای و عدل حق و اون چیزی که الان میگیرید، اون عدل خداونده، باش آشتی کن. اصلا امکان نداره که عدل خداوند اشتباه بکنه. پس ما اشتباه میکنیم، هر گرفتاری پیش میاد ما اشتباه کردیم. بر قضا و کم نه بهانه ای جوان، همه یه مصره نیم مصره. بر قضا یعنی خدا رو ملامت نکن، تقصیر خدا ندون. بر قضا یعنی به قضاوت خداوند و کنفکان او ایراد نگیر ای جوان. جرم خود را چون نهی بر دیگران. همه اینها باز هم دلالت بر این داره که شما تمرکزتون رو خودتون باید باشه. آقای علی داشتن میگفتن که هر کی معتاد باشه به خداوند نمیتونه زنده بشه. معتاد به چیزی، حالا نه معتاد که مواد که اصلا حسابش جداست، اون که اصلا نمیشه، حتی جسمش هم به اون وابسته است. معتاد به پول، معتاد به یه آدم دیگه که اون نباشه من میمیرم، که کنترلش میکنم، این عصای دست منه. توجه میکنی؟ هر کسی معتاد به چیز باشه که ذهنشون میده به خداوند نمیتونه زنده بشه. بنابراین میاد و میره، درسته؟ میاد و میره و از منظورش غافله. ایشون گفتن معتاد، حالا اینم بهش اضافه کنید، هر کسی حواسش پیش دیگران باشه به خداوند نمیتونه زنده بشه، به منظور اومدنش نمیرسه. منظور آمدن ما به این جهان به عنوان امتداد خداوند، هوشیاری الست. امتداد خدا این است که هوشیارانه به بی‌نهایت و ابدیت او قبل از مردن، یعنی زیر خاک رفتن، زنده بشیم. توجه میکنید؟ ما نیومدیم اینجا چیزهایی که ذهن ما مهم نشون میده اونا رو جمع کنیم، رو هم انباشته کنیم، بعد رها کنیم بریم، اونها رو معلوم نیست به چی میرسه، هیچ فایده ای نداره. بلکه اومدیم به منظور اصلیمون که زنده شدن به اونه برسیم. و این کار باید 10-12 سالگی صورت بگیره، درسته؟ بفرمایید.
سلام استاد.
سلام علیکم.
خدا قوت، پروین هستم از اصفهان.
خانم پروین خواهش میکنم، شما زمانو دارین دیگه، نه 5 دقیقه باشه.
ممنونم، لطف دارین استاد.
همیشه البته مال شما زیر 5 دقیقه است. بفرمایید.
ممنونم. من پاک باز عشقم، تخم غرض نکارم. رسالت ما
باختر همانیدگی و تمیز کردن مرکز است. چیزهایی که به نظرم خیلی هست می نمایند ولی نیست نیستند. آن نیست که هست می نماید بگذار، آن هست که نیست می نماید به طلب. چرا از کار خودم باز ماندم و پاک باز نیستم؟ برخی فنهای من ذهنی برای ممانعت از پاک بازی. یک رفتن حواسم سمت دیگران به عنوان یک من همه چیز دان. جفا آوردن است و گوشمالی حتمی است. دو قبول نداشتن وضعیت این لحظه به عنوان یک من معترض و بی‌ادب و نامه شکایت نوشتن به جای شناسایی. سه عمر را به بتالت سپری کردن به جای گردو گشتن. چشم و هوش و گوش و گوهرهای عرش خرج کردی چه خریدی تو ز فرش. سرمایه هایت را صرف گرد گاو زرین گشتن کردی. گفت برو مهمانی اینجا نظر بده، خودنمایی کن، مواظب این شخص باش، این را کنترل کن، دلت برای این شخص بسوزد، خود را یا دیگران را ملامت کن. وقتت را صرف بنده ابلیس بودن کردی. چهار این آلوده را دل پنداشتن، دل پر از دیو و دد، خشم و هرس، شهوت و حسادت. دل نیست بی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر، که از دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست. دل مرکز خالی از همانیدگی است که آینه شده. پنج نبریدن از گذشته، من متاسف و ملامتگر. بر گذشته حسرت آوردن خطاست، باز ناید رفته یاد آن هواست. شیش من متظاهر دروغگو یا ابلیس نمسلمان بودن به جای مسلمان شاهد و تسلیم. با مرکز پر از وابستگی و جدا افتادن از اصل، در این حال نگاه تحقیرآمیز به ابلیس. هفت بر حسب غرض همانیدگی عمل کردن، تخم را در زمین ذهن کاشتن نه در ارض الله. آن فضای خرق اسباب و علل هست ارض الله ای صدر عجل. هشت اعتراف به معیوب بودن فقط در سطح فهم نه درک واقعی. سلطنت نهان در بندگی است و صاحب دل معیوب خر است. با اعتراف و فضا گشایی عارفان از سراسر جهان در هر زمان و مکان ما را می خرند. نه چشم مطلقاً جسم بین داشتن، خود و دیگران را جسم دیدن. گوشم شنید قصه ایمان و مست شد، کو قسم چشم صورت ایمانم آرزوست. ده با من ذهنی که در شش است تشخیص دادن، نظر دادن که این اتفاق نباید به این صورت باشد و تصمیم گرفتن که با هر تصمیم ما ضرر می کنی. هر که در شش او درون آتش است، گوش برهاند که خلاق شش است. ممنونم استاد.
خیلی خوب بود، خیلی خوب بود خانم پروین، آفرین.
ممنونم استاد، خلاصه ای از برنامه عالی شما استاد.
خواهش میکنم، ممنونم، خداحافظی میکنم باهاتون.
ممنونم، خدا نگهدار.
بفرمایید.
سلام آقای شهبازی، لادن هستم.
سلام لادن خانم، خوبین شما؟
خیلی ممنون استاد، سلامت باشین. با اجازتون قسمت دیگه از پیغام سیمرغ رو میخواستم به اشتراک بذارم.
بله،
با اجازت.
خواهش میکنم، بفرمید.
در قسمت قبل در ابتدای سفر به سوی دیدار سیمرغ، مرغان از هدهد خواستند تا از معانی این راه بگوید و به شبهه‌های دل آنها پاسخ دهد. یکی از مرغان لاف عشق میزند: کار من سودای عشق او بس است، وین چنین سودا نکار هر کس است. هدهد می گوید عاشقی آن است که از سوی خداوند باشد. گر ز سوی او در آید عاشقی، تو به عشق او به غایت لایقی. موقع دیگری می گوید من به کمال رسیده ام و این حاصل کار من است. هم کمال خیش حاصل کردم، هم ریاضت های مشکل کردم. هدهد میگوید اینها پندار باطل و خیالات توست. گر تو را نوریست در ره نار توست، و تو را ذوقیست آن پندار توست. هدهد میگوید باید در این راه بنده باشی، لاف عاشقی و به کمال رسیدن را رها کن. زنده شدن در گروه افکندگیست، هم بی افکن خیش و هم بنده بباش، بنده و افکنده شو زنده بباش. میگوید همت عالی پر و بال مرغ جان توست. گفت مغناطیس عشاق الست، همت عالی کشف هرچه هست. همچنین میگوید انصاف دادن مایه نجات است. گفت انصاف است سلطان نجات، هر که منصف شد برست از تو رهات. میگوید شرط انصاف در بارگاه زندگی وفاداری است، و شرط وفا عزم راه دیدار اوست. حرف و انصاف وفاداری شنو، درس دیوان نکوکاری شنو. گر وفاداری تو عزم راه کن، ورنه بنشین دست از این کوتاه کن. یکی از مرغان میپرسد هنگامی که به درگاه سیمرغ رسیدم از او چه بخواهم؟ هدهد میگوید بهتر از خودش چه میخواهی؟ در همه عالم گر آگاهی از او، زو چه بهدانی که آن خواهی از او. من چه خواهم کرد ملک و کار او، ملکت من بس بود دیدار او. دیگری میپرسد چه هدیه‌ای میتوان برای سیمرغ برد؟ هدهد میگوید در آن درگاه همه چیز هست، تنها هدیه کمیاب آه جانسوز و درد عاشقی است. سوز جان و درد دل می بربسی، زان که این آنجا نشان ندهد کسی. در نهایت موقع دیگری می پرسد این راه چند فرسنگ است، و هدهد می گوید هیچ کس از این راه باز نگشته تا بگوید این راه چند فرسنگ است، فقط می دانیم که هفت وادی در پیش است. گفت ما را هفت وادی در راه است، چون گذشتی هفت وادی درگه هست. در مثنوی منطق الطیر پس از بیان هر قسمت از داستان سفر مرغان به سوی دیدار سیمرغ، جناب عطار حکایاتی را بیان می کنند که در آنها به شرح عمیق‌تری از معانی آن مرحله پرداخته می شود. در این قسمت از داستان، یعنی در فاصله عزم راه کردن مرغان تا شروع هفت وادی عشق، حکایات و معانی بسیاری بیان شده. شاید دلیل این روشنگری این بوده که در مسیر تبدیل انسان نیز یکی از مهمترین مراحل فائق آمدن بر همین فاصله است بین لحظه‌ای که انسانی عزم راه می‌کند تا وقتی که قدم در اولین وادی عشق، یعنی وادی طلب می‌گذارد. فاصله این دو قدم همان فاصله است بین گذشتن از فهرست ذهن تا باز کردن سرنامه و خواندن متن نامه وجود، کاری که به قول جناب مولانا کار مردان است نه طفلانه. باز کردن سرنامه قدم نهادن به آتش عشق است. حقیقتا هم چه چیزی جز عشق معبود میتواند موجب شود تا انسانی پا روی منیت و خواسته های من ذهنی بگذارد، نفسش را خار کند و به شوق دیدار او هفت وادی عشق را طی کند. جناب عطار به هر انسانی که علی‌رغم موانع من ذهنی سرنامه وجود را می گشاید مرحبا و شاد باش می گوید. می فرماید به آتش عشق خوش آمدی، تو اینجا آمدی که هرچه غیر حق است را به سوزانی و به سر آفرینشت واقف شوی. مرحبا ای مرغ زرین خوش درآی، گرم شو در کار و چون آتش درآی. چون به سوزی هرچه پیش آید تو را، نزل حق هر لحظه بیش آید تو را. چون دلت شد واقف اسرار حق، خیشتن را وقف کن بر کار حق. چون شوی در کار حق مرغ تمام، تو نمانی حق بماند و سلام. خیلی ممنونم آقای شرف.
خیلی زیبا لادن خانم، آفرین، خیلی خیلی خوب.
ممنون
از شما. درد نکنه، زحمت کشیدیم واقعا.
ممنون از شما.
خواهش میکنم، خداحافظ میگم. خواهش میکنم، خداحافظ.
خدا.
خیلی خوب، شما عظمت عطار هم میبینین دیگه، و از اینجا یه تعمیمی بدین که این بزرگان ما چقدر بزرگ بودند، و یه تو قاشق یه ذره مزه کردیم ببین چی هست این بزرگی مثل عطار. بله بله بفرمایید. بله سلام.
سلام آقای شهبازی.
بله خواهش میکنم.
لیلا هستم، مزاحمتون میشم استاد.
بله یه کمی تحت تاثیر عطار قرار گرفتم، ببخشید. بفرمایید.
خیلی قشنگ بود استاد، من آخرشو نتونستم خوب گوش کنم به خاطر اینکه داشتم زنگ میزدم، باید حواسم به تلفن، ولی واقعا ممنون از خانم لاده. صدا میاد؟
بله بله خواهش میکنم بفرمایید.
خیلی ممنونم. پاکباز آن کسی است که در بازی زندگی حساب سود و زیان نمی کند. او از باختن نمی ترسد. از پیش دل را آماده باختن هر همانیدگی کرده و فضا را گشوده است. از خلق چیزی نمی خواهد و در بند انسانها نمی رود. همچون مرغی رها در آسمان حضور آزادانه پرواز می کند. خود را در آتش پاک شدن مرکز می اندازد و درد آگاهانه می کشد، زیرا می داند که همین بلاست که مرکز را مطهر و جان را زنده می کند. آن یکی بازی که بود من باختم، خیشتن را در بلا انداختم، که بلای دوست تطهیر شماست، علم او بالای تدبیر شماست. صحبت و همنشینی با انسان پاک بازی چون مولانا زر ناب است، پس پاکباز این زر خالص را پای من ذهنی آلوده به همانیدگی ها نمی ریزد و در فضای گشوده خاموش می ماند. ما در من ذهنی زر و طلا را همانیدگی می پنداریم، زیرا کج می بینیم. اما پاکباز می داند تنها زر حقیقی زنده شدن به حضور است. شرط این زنده شدن خاموشی است. آن که می خواهد مرکز از همانیدگی ها توهی شود باید لب رو ببندد و شکایت نکند. شرط او آن بود که کس با زبان زر نخواهد، هیچ نکشاید لبان. صحبتت چون هست زر دهدهی، پیش خائن چون امانت می نهی. پاکباز در حقیقت بازرگانی است که ارزش زر حقیقی را می داند. پس اگر بیمراد شود، خشم و توقع و حسادت در جانش راه نمی‌یابد، دلش نمی‌لرزد، اجازه می‌دهد زندگی زرهای تقلبی همان همانیدگی‌ها را از مرکز او بیرون برد، زیرا می‌داند ماندن آن زرهای آفل راه حضور را می‌بندد. نلرزد دست وقت زر شمردن، چو بازرگان بداند قدر کالا. همچنین هر زر قلبی مانع است از شناس زر خوش هر جا که هست. با جاری شدن آب حضور هرچه همانیدگی شسته می شود و می رود. او می داند که اگر صد جوال زر دنیایی نیز بیاورد، زندگی تنها دل زنده را می خرد و دیگر متعلقات را هیچ ارزشی نیست. پس پاکباز اجازه رفتن همانیدگی ها را می دهد و تنها آن یک گوهر اصلی را نگاه می دارد. بار بازرگان چو در آب افتد، دست اندر کاله بهتر زند. صد جوال زر بیاری ای غنی، حق بگوید دل بیاری منحنی. ننگرم در تو، در آن دل بنگرم، تحفه او را آر ای جان بردرم. هزار بدره زر گر بری به حضرت حق، حق بگویدت دل آر اگر به ما آری. مولانا بازرگان قهار این راه است. زرهای تقلبی را از سراسر وجودش زدود و هزاران سر زندگی یافت. او به ما آموخت که ثروت دلی عاشق و چشمی فروتن و عشق ریز است، زیرا زندگی خریدار چنین دلی است و هر که دل به زرهای دنیا ببندد بی گوهر است. چون گوهر حقیقی تنها زندگی است که در هر یک از ما میتابد، باید زرهای آفل را داد و آن یک گوهر را خرید. من فقیرم از زر، از سر محتشم، صد هزاران سر خلف دارد سرم. مایه در بازار این دنیا زر است، مایه آنجا عشق و دو چشم تر است. بی گوهر جانی که رنگین سنگ را برگزیند پس نهد شاه مرا. زر بداد و باده چون زر خرید، سنگ داد و در عوض گوهر خرید. پس اگر ما نیز پاکباز باشیم، باید خاموش و ناظر بمانیم تا زندگی زرهای تقلبی ما را ببرد، مرکز خالی شود و نوبت به ما نیز برسد تا در همان لحظه ناب زندگی با کنفکان خیش ما را نیز به خیش زنده کند انشاءالله. هیچ مکشالب نشین و می نگر تا کند صدر جهان اینجا گذر. ممنونم از وقتی که دادین.
خواهش میکنم. خیلی خیلی خوب، آفرین، عالی عالی، زحمت کشیدید.
ممنون. براستش اینو برای تولد شما آماده کرده بودم به خاطر اینکه واقعا زمان میبره که اینو خیلی بالا پایین کنی که بشه 5 دقیقه. به هر حال ببخشید دیگه کم ما رو.
اختیار دارین، عالی بود، عجب کادوی دادین به ما، آفرین، عالی عالی.
قربون شما بشم، با اجازه.
خواهش میکنم، خداحافظ. بفرمایید.
الو، سلام آقای شهبازی، من سارا از آلمان هستم، صدای من میاد؟
بله سارا خانم، خیلی خوب میاد. خوبی شما؟
به لطف شما، خیلی ممنونم، ممنون از پیغامای خوب دوستان. منم میخواستم با اجازتون یه پیغامی رو به اشتراک بگذارم، البته ننوشتم.
بفرمایید. بله بله
آقای شهبازی، در برنامه 1042 یه قسمتی از مثنوی رو شما تفسیر فرمودید، داستان 4 مرد و 1 درم و انگور، و واقعا میدونین من در مورد حالا جزئیات این داستان نمیخوام صحبت کنم، فقط دلم میخواد که بگم که چقدر این داستان شگفت انگیز بود برای من و چقدر من رو تحت تاثیر قرار داد و انگار که مثنوی رو و مولانا رو به یک شکل جدیدی دوباره اینجا برای من اومد بالا که چه پدیده شگفت انگیزی هستش، به خصوص این مثنوی، و از طرفی اون بیانات شما. این داستان خب یک خیلی ساده است، یعنی موضوعش 4 نفر هستند که 4 تا مردن و یه مردی به اینا 1 درم میده و اینها به زبانهای مختلفی صحبت میکنن، هر کدومشون میگن که ما انگور میخوایم به زبان خودشون، و چون زبان همدیگر رو نمیفهمند شروع میکنند به خشونت با همدیگه، و اون بیت نهاییش هستش که در تنازع آن نفر جنگی شدند که ز سر نامها غافل بودند، مشت بر هم میزدند از ابلهی، پر بودند از جهل و از دانش تهی. که شما فرمودید که این در واقع وضعیت انسان رو توی تمام رابطه های انسانیش نشون میده، توی رابطه بین ملت ها نشون میده، و حتی تو رابطه با خود انسان، با خودش، یعنی با اون چیزهای مختلفی که دارن توش حرف میزنن و خواسته های مختلفی که با هم دارن میجنگن. وقتی که من فکر میکنم از زمانی که من عقلم رسید، از زمان بچگی، چند بار تا حالا پیش اومده که من در تضاد بودم با خودم، با انسانها، با خواهر، مادر، پدر، همکلاسی، معلم، و این یه وضعیت کلیه. یعنی ما به این جهان که نگاه میکنیم در سطح جمع میبینیم که ما همه جا، یعنی اصلا هیچ جایی نیست که مثلا ما بگیم این مملکت، این کشور، این ملت، اینا با اون یکی واقعا دوستن، واقعا متحدن، و از طرف دیگه این انسان که ما هممون هستیم میخوایم این اتحادو. یعنی حتی در سطح جمعی مثلا ما United Nations داریم، نمیدونم اتحادیه اروپا داریم. این کلمه اتحاد، کلمه صلح و یگانگی جای خیلی بالایی داره. خیلی وقتا قوانین و سیستمای حقوقی کشورها اولین و مهمترین اساس، قانونای اساسیشون به همین موضوع اتحاد و صلح و اینا اشاره میکنه، و ما به این خب دست پیدا نمی کنیم. یعنی چه، ما با خودمون می جنگیم، با همه جنگیدیم. یعنی مثلا من الان خودم رو نگاه میکنم میبینم چقدر من پیش اومده که از یه انسان دیگه بترسم، احساس کنم که این داره من رو تهدید میکنه، بخوام از خودم رو یه جوری محافظت کنم در مقابل خطری که یه انسان دیگه داره من رو تهدید میکنه. و این داستان در واقع مولانا اینجا نشون میده و شما رمزگشایی کردید، چون اگر رمزگشایی شما نبود، خب آدم مثلا از روی میگذرش میگفت حالا چه حرف خردمندانه، بله چه جالب، اگه زبان همدیگر رو فهمیده بودن خب میفهمیدن که همشون گفتن انگور، میشد خیلی سطحی گذشت. ولی اونطوری که شما اینو باز کردید نشون داد که این فرموله که در واقع تمام تفاوتها نشانه یکتایی هستند، یعنی تمام اون چیزی که یه اسمه هر چیزی که به ذهن میاد متفاوته، همه ما منحصر به فردیم و همه فکرامون، الگوهای فکریمون، عادتهامون، اونجوری که حتی مثلا ما الان میخوایم بیان کنیم، هر کسی به یک سبک خودش، به یک سیستم خودش میاد در مورد این ابیات حرف میزنه، اینا همه با هم متفاوته. ولی همه اینها، این بیانها، همه این چیزی که حالت فرم و جسم پیدا میکنه، یک نشانه از یکتایی هست و این یه مشکلیه که بشر امروز خیلی درگیرش هست. ما این یه بیت معروفه که میگه که سیئات هم چون وسیلت شد به حق، پس مزن بر سیئات هم هیچ دق. تو دنیای امروز ما الان انقدر بی مراد شدیم، هم فردی هم جمعی، یعنی به خصوص به نظر من تو این کشورهای غربی این همه پیشرفت تکنولوژی، این همه قانون، این همه سازمانهای بین المللی، ولی ما همش توی بحران هستیم تو این دنیا و واقعا نمیپرسیم که ما چرا اینقدر بحران داریم و این بی مرادی فردی و جمعیمون که ما نتونستیم اینا رو حل کنیم. و من واقعا، آقای شهبازی، شما همیشه میفرمایید که ما باید در این راه کار کنیم، این مولانا رو باید پخش کرد به زبانهای مختلف و من امیدوارم که بتونم یه نقش کوچیکی در این راه داشته باشم، ولی واقعا این دیرم در کمینه و من واقعا به خودم گفتم که شاید یه کس دیگه‌ای حالا بشنوه که این مثنوی چقدر به روزه، انگار که اصلا یک ابزار جراحیه که ما ذهنمون میگه این 800 سال پیش نوشته شده، ولی این مو به مو در مورد اون چیزی که امروز همین الان به همه ما آدم ها یونیورسال مربوطه داره حرف میزنه. و واقعا من داشتم به خودم فکر میکردم که اصلا این داستان رو باید توی مهد کودک، توی مدرسه، توی پارلمانا، توی کمپانیا، توی نمیدونم سازمانای بزرگ، اینجا این همه جایی هست بهش میگن اتاق فکر، این همه جوانایی هستن که علاقه دارن به این رشته های اینترنشنال ریلیشن و روابط بین الملل، چقدر آدم ها دارن تو این دنیا فکر میکنن و هزینه داره خرج میشه که ما چجوری میتونیم این مسائلمون رو حل کنیم. و مولانا و اونطوری که شما برای ما اینو باز کردین، اون ریشه رو میاره بهمون نشون میده و اگه آدم های زیادی این رو بیان کنند نمیشه دیگه جدیش نگرفت. یعنی چون حد اصلا من به خودم میگم آدم مثلا لازم نیست معنوی باشه، هیچ ربطی به معنویت نداره، این مثنوی حالتی داره که انگار یک قدرتی داره که هر ذهنی رو میتونه متقاعد کنه، یعنی چه ذهن اون فیزیکدانی باشه که با موشک به ماه سفر میکنه، چه یه خانم خونه دار باشه، چه کارگر باشه، یه چیز عجیبیه این مثنوی، یعنی یک پدیده شگفت‌انگیزیه که واقعا دوباره من اینو واقعا لمس کردم و دلم میخواست که بگم که چقدر من اینو واقعا فهمیدم، احساس میکنم و چقدر مهمه که ما ایرانی ها، مایی که با این شما، این با این لطف شما در ارتباط قرار گرفتیم که اینا رو بفهمیم، بتونیم واقعا ما هم یه اثری بذاریم، ما هم واقعا تو این دنیایی که اینقدر تشنه هست از مولانا کمک بگیریم و اون کار رو که از دستمون میاد رو انجام بدیم. ببخشید،
خیلی ممنونم. خیلی زیبا، خیلی زیبا. سارا خانم، گاهی اوقات آدم یه چیزی رو میگه که یه کسی بیاد این کار رو انجام بده، بعد این برانور نگاه میکنه میبینه که غیر از خودش کسی نیست این کار رو انجام بده. شما که این پیغام رو به این زیبایی دادید، پس خودتونم انجام بدین. شما زبان فارسی رو خیلی خوب میدونید، شعر مولانا رو میخونید، معنیش رو میفهمید، زبان آلمانی رو هم خیلی خوب میدونید، شما حقوق خوندید، ادبیات آلمانیتون خیلی بالاست. شما که به عظمت این دانش مخصوصا مثنوی میفرمایید پی بردید و این داستان و داستانهای دیگه همینطوری زیبا میفهمید و عمیق میفهمید، خب بیاییم به زبان آلمانی بیان کنید، منطبق کار کنید. شما اینو میگید، حالا این به این پیغام خودتون گوش بدین، بگین که غیر از من کسی نیست اینو این بارو برداره. زندگی بیهوده از زبان یکی پیغامی رو نمیده، اولین کسی که مورد نظرشه همون کسی است که شروع میکنه به صحبت کردن در این مورد، یعنی شما در این مورد. خب شما به کار مشغول بشین، وقتم دارین دیگه، 24 ساعت دارین، میتونید روزی 8 ساعت در این مورد کار کنید و ویدیو بسازید. شما میتونید یه بیت دو بیت رو بگیرین در عرض 5 دقیقه ویدیو بسازید، یا میتونید ریل بسازید زیر 90 ثانیه، یه بیت بردارین از مولانا، همین دو بیتی که الان خوندید که جون هم افتاده بودند با یه توضیحی میشه یک پیغام اعلی، که از دانش توهی بودند به جان هم افتاده بودند، از سر نامها خبر نداشتند. میدونید همین واژه سر نامها یعنی چی؟ سر نامها هر چیزی که به زبان میاریم، به ذهن میاریم، نامه. این بدنم نامه، اسم من نامه. سر نام این است که این چیز ظاهری نشانه یه واحدی است، یک تایی است به نام زندگی، در همه اونه. پس سر نام اینه که به این ظاهر رو نبین که این فارس، این ترکه، این رومیه، نمیدونم این فلاندینو داره، اون یکی اون فلاندینو داره، اینا در ظاهر متفاوتن. نه، همه اینها از جنس خداوند هستن و میگه شما باید برین از جنس او بشین، یک درمونه. گو حالا هر کسی فضا رو باز کنه یه درم میشه 4 درم. پس بنابراین این یکتایی، این خداوند، این هوشیاری میخواد در همه شکوفا بشه و راه نجات ما اینه. راه نجات دیگه ای نداریم. که خیلی خوب گفتین، آیا دانش ندارند؟ سیاست نخوندند؟ در غرب شما میفرمایید ما چرا اینقدر در بحران هستیم؟ دائما در بحران. رئیس جمهور از اینجا میره اونجا، از اونجا میرن اونجا، اینجا یه جلسه میذارن، اونجا میتینگه، اینجا جمع میشن. بحران بحران، چرا آخه اینم بحران است؟ چرا ما باید بحران و مسئله حل کنیم دائما؟ هی جنگ شروع میکنیم، میریم میایم، میریم میایم، باید صلح کنیم یه جوری. پس خب جنگو شروع نکن. خب کی گفته جنگ شروع کن؟ اول بفهم چرا جنگ شروع میکنی. خب اون قصه به وضوح میگه که چرا. پس شما خاموش باشید، انصتوا تا زبان تام من شوم در گفتگو. درسته؟ شما با زبانهای متفاوتی با هم صحبت میکنید، فرمهای متفاوتی، اختلاف دارین، ولی به من زنده بشین این اختلاف از بین میره. از این ساده تر خانم سارا، بس شما پیغامو دادین، خودتونم بشنوین، شروع کنیم به ویدیو درست کردن به آلمانی.
چشم آقای شهبازی، انشالله که من و خیلی از دوستان دیگه بشنون. من البته خودم باید تمرکزم روی خودم باشه، انشالله که واقعا بشنوم. و توی این بیت آخر این قسمت هم که مثلا این دوباره عجیبیه، همین مثنوی رو نشون میده، این بیت هست که گر سخنتان در توافق موثق است، در اثر مایه نزاع و تفرقه است. یعنی حتی اینجای موضوع رو هم این مولانا اشاره میکنن که شما مثلا ما این همه میایم قرارداد میبندیم، توافق، اصلا همش حرف از صلح میزنیم، همه میخوان صلح ایجاد کنن، خودمون هم که تو خانواده دعوا میکنیم مثلا همش همه میخوان بگن من اونیم که میخوام صلح ایجاد کنم، ولی آخرش نمیشه و این بیمرادی رو ما الان قشنگ داریم تجربه میکنیم. ببخشید طولانی شد.
خیلی زیبا. این یعنی این که مرتب داریم میگیم اگر با جنس ذهن عمل کنی، مواد ذهنی که مولانا میگه درد به کار ببری، هیچ جا نمیرسی. در این لحظه از طریق ما یا باید خداوند صحبت کنه، زندگی صحبت کنه، کار درست بشه. اگر با من ذهنی منطقی ترین راه، قانونی ترین راه ما انتخاب کنیم ولی من ذهنی تو کار باشه، هیچی درست نمیشه، نه در خانواده، نه در شخص من، نه به طور جمعی. این پیغام است، پیغام بسیار واضح هست دیگه. پس ما باید کوشش کنیم هر کسی رو خودش که به اون یکتایی، به اون زندگی زنده بشه و اون حرف بزنه، که اگه من حرف بزنم این اختلاف از بین میره. شما حرف بزنید اختلاف بیشتر میشه. شما حرف بزنید با من ذهنی حرف میزنید، من حرف بزنم، من زندگی هستم، شما رو خلق کردم که از طریق شما حرف بزنم، عمل کنم، شما خودتون با من ذهنی عمل نکنید. شما برای من هستید. دلتون مال منه. دلتون مال من ذهنیتون نیست. مرکزتون مال منه. درسته سارا خانم؟
بله.
هیچ کس به حق و حقوق حق میگه پیشی نمیگیره. شما بهت یادتونه؟
بر حقوق حق ندارد که از سبق
بله.
مارمیتا از رمیتا گفت حق نه ببخشید درست یادم نیست کنم.
آره خیلی خوب، حالا بعدم میخونیم. بله پس دیگه اگر کاری نداریم با تون خداحافظی کنم.
خیلی ممنون آقای شهر.
خواهش میکنم. عالی. خداحافظ.
خداحافظ.
بفرمایید.
سلام و درود خدمت شما.
سلام، خواهش میکنم.
خدا قوت، فرخنده هستم.
خانم فرخنده خواهش میکنم، بفرمایید.
خیلی ممنونم. خوش و خوبی و کان هر خوشی، تو چرا خود منت باده کشی؟ تازه کرم ناز بر برد سرد، تو قرد اینا که آویز برد، جوهر از انسان و چرخ و را عرز، جمله فر و پایه اند و او غرز. دفتر پنجم بیت 35-73. ممنونم استاد، با اجازتون خوشیون بدم به آیدا.
ممنونم، خواهش میکنم.
با اجازتون.
سلام استاد، خدا قوت.
سلام آیدا خانم، ممنونم. خوبی شما؟
بله استاد، خیلی خوبم، ممنونم.
بفرمایید.
با عزتون استاد. گر همی خواهی که بفروزی چروز، هستی همچون شب خود را بسوز. هستیت بر هست آن هستی نواز، همچون مثل بر کیمیا اندر گداز. دفتر اول بیت 30. من تصمیم گرفتم که گذشتم به هر تصویر فکر و ماجرا و داستانی که مربوط به گذشتم است را کاملا کنار بگذارم و گذشتم را کاملا بیندازم. این تصمیم از یک ندای عشقی در درونم شروع شد. ندایی که حس کردم مثل یک آلارم به من میگوید کاملا گذشتت را بینداز و دیگر آن را حمل نکن. این ندا را چند بار با گوش جانم شنیدم و گفتم عجب پیغامی و تصمیم گرفتم که آن را اجرا کنم. انگار زندگی با پیغامی که به من داد قدرت این کار را هم به من بخشید. هر ندایی که تو را بالا کشید آن ندا میدان که از بالا رسید. دفتر دوم بیت 1958. من گذشتم را که مانند یک زنبیل پر آهن بود را انداختم. حتی قبل از اینکه این تصمیم را اجرا کنم خود تصمیم چنان سبکی و آسایشی در من ایجاد کرد که تازه چشمم باز شد و دیدم انگار هنوز پیغام آقای صادق عزیز را متوجه نشدم که می‌فرمایند مفتی ضرورت هستی. واقعا ضرورت دارد که توهم را حمل کنم، انقدر درد برای ماجراهای ذهنی و تصاویرش بکشم. آیا ضرورت دارد گذشته را که مانند یک آهن سطح و نیست به پایم ببندم و نتوانم حرکت کنم؟ لنگری از گنج مادون بسیری بر پای جان، تا فروتن می روی هر روز با قارون خیش. مولانا، غزل 1247. تصویری که ما به عنوان گذشته در ذهنمان داریم توهم است، اما وقتی انسان را حمل می کند برای او حقیقت به نظر می آید. این توهم که اندازه کاه هم وزن ندارد بر دوش انسان مانند یک آهن سطحی می شود که انسان پابند آن می شود و دیگر نمی تواند حرکت کند. گذشته مردگی است و هر کس مردگی را حمل کند تبدیل به یک مرده می شود، همانطور که من در ماجراهای ذهنیم مرده بودم. زیرا جماع مرده تن را کند فسرده، بنگر به اهل دنیا در یاقی نشان را. مولانا، غزل 195. من تازه بعد از انداختن گذشتم متوجه شدم تبدیل به یک تصویر مرده شده بودم. متوجه شدم که من هر جا می رفتم و هر کار که می کردم و با هر کس که حرفی زدم داشتم کوله‌باری پر از ماجراها و داستانهای ذهنیم را حمل کردم. آیا نباید آدم به کوله بارش نگاه کند و ببیند دارد چه چیزی را هم می کند؟ من وقتی کوله دلم را باز کردم دیدم ای بابا، من اصلا چیز با ارزشی را هم نمی کنم و تمام وزن زیاد و فشاری که روی من هست به خاطر این است که کوله‌ام را پر از سنگ‌های بی‌ارزش کردم. چون جوالی بس گرانی می بری و نباید کم که در وی بنگری که چه داری در جوال از تلخوخش درخش استاد که چه داری در جوال از تلخوخش که همی ارزد کشیدن را بکش. دفتر چهارم بیت 1574. با انداختن گذشته انگار دوتا بال در آوردم و تازه فهمیدم برق فکر پوسیده با فکر ساخته زندگی چیست. هست هوشیاری زیاد مامزا، ماضی و مستقبل پرده خدا. آتشان در زن به هر دو تا به کی پر گره باشی از این هر دو چونه. دفتر اول بیت 2201. انداختن گذشته و تمام محتویات آن آنقدر مهم است که جناب مولانا در این بیت می فرماید که هوشیاری جسمی از یاد کردن گذشته ایجاد می شود. ما با انداختن گذشته در واقع تمام تصویرها، داستانها و ماجراهای ذهنیمان، تمام دردهای مربوط آن، تمام مشکلات و قضاوتها نسبت انسانهای گذشته را می اندازیم و کنده هوشیاری جسمی را از پایمان باز می کنیم و پرواز می کنیم. تو باز پای بسته، تنه پوچ و کنده برپا، تو به چنگ خیش باید که گره زپا گشایی. مولانا غزل 28. و در آخر از استاد شهبازی نازنینم به جناب مولانا تشکر می کنم که به من یاد دادند که این گذشته و ماجراهای ذهنیت را بینداز و دو تا بال زندگی در بیاور و پرواز کن. خیلی ممنونم استاد.
خیلی خیلی خوب، ممنونم. خداحافظی می کنم با اتون. آیده
خداحافظ.
بله، همینطور که ملازمی فرمایید آیدا میدونه حوالی 20 سال داره و این مطلب مولانا را بسیار خوب درک کرده و به اطلاع همه شما برسونم که اون چیزی که الان بنده میبینم و همکارام هم شاهد هستند، واقعا نوجوانان زیر 20 سال حوالی 16-15 این مطلب را چنان عمیق درک کردند که اصلا باور کردنی نیست، شگفت‌انگیز هست. پس نتیجه میگیریم شما جوانانتون رو در معرض دانش مولانا قرار بدید و یه مقدار زیادی هم راحتی و امنیت خاطر برای خودتون درست کنید، چون نوجوان شما از فاصله سنی 10-20 باید بگذره که بسیار بسیار چالش برانگیز برای کودکان و برای نوجوانان. اجازه بدین که این نوجوانان از این دانش استفاده کنند، راحت تر از این مسیر عبور کنند، شما را هم گرفتار نکنند. اگر نوجوانان طغیان کنند، شما از عهده‌اش به عنوان پدر مادر نمیتونین بر بیایین، به حرف شما گوش نمیدند. شما بیاین خودتون توجه کنید به موضوع، به این دانش. وقتی شما گوش میکنید به مولانا و ابیات رو تکرار میکنید، اونها از شما پیروی میکنند، تقلید میکنند، راه شما رو میرند و اصلاح شما رو میبینند. نگین که من همینطوری میشینم نصیحت میکنم بیا شما مولانا گوش کن که خوشبخت بشی، ولی من خودم انجام نمیدم. خودتون درگیر بشید. حتی اگر شما 40 سال دارین، 50 سال دارین، یه دفعه متوجه میشین که از 50 سالگی به بعد که به نظر میاد آدم پیر میشه دیگه فایده نداره، بهترین دوران زندگی انسان شروع میشه. میتونه مفید باشه، میتونه خوشحال باشه، میتونه حس خوشبختی بکنه، میتونه به منظور و آمدنش زنده بشه. در این دوران به اندازه کافی تجربه انجام داده، یه دفعه اشتباهات خودش رو میبینه در گذشته، از اشتباهاتش یاد میگیره و همطور که خانم آیدا گفتند میتونه اون سنگ ها رو از کوله بارش تخلیه کنه. بگه اینا رو برای چی میبرم من، این خاطرات و این چیزها تو حافظه هم که بار داره اینها، سنگن یعنی اینا بار، یعنی اذیت میکنند، برای چی میبرم اینا برن؟ بریزم دور همه رو، بیام به این لحظه. وقتی بچه هاتون پیشرفت شما رو دیدن و خودتون هم پیشرفت شما خودتون رو دیدین، زندگیتون بهتر میشه. و اگر یه نوجوانی طغیان کنه وقت شما رو میگیره، اذیت میکنه شما رو، این دانش الان کمک میکنه. من دارم به شما عرض میکنم الان این راه حل دارید برای گذراندن به قول من رو تینیجرتون از این مسیر چالش برانگیز که مواجه خواهد شد نوجوانتون. یه دفعه میرین در 16 17 سالگی این نوجوان شد نرم، میشه باش رفیق شد، دوست شد، همینطوری گفت و خندید و به حرف شما گوش میکنن، با شما دوست شدن، میدونین نرم شدن، اون خشونت از بین رفت، دردها دیگه تولید نمیشن، دردها فورا حل میشن، از بین میرن. بله،
گنج حضور.
بله بفرمایید.
سلام آقای شهبازی.
سلام علیکم.
صدام داری؟
بله بله.
نسرین هستم.
بله خواهش میکنم.
صدام خوب میاد؟
صداتون میاد خانم.
عذر میخوام. بله شروع میکنم. با احترام به شما و برنامه و بینندگان عزیز و همچنین به خودم سعی میکنم که این پیغام رو در کمتر از 5 دقیقه خدمتتون بگم. شما در برنامه 10:38 بیتایی از دفتر اول خواندید که با اجازتون اینجا من اونا رو دوباره میخونم. میگن که فرمودین که حلق حیوان چون بریده شد به عدل، حلق انسان رست و افسون گشت فرد. حلق انسان چون ببرد هین ببین، تا چه زاید کن قیاس آن برین. حلق سالس زاید و تیمار او، شربت حق باشد و انوار او. حلق ببریده خورد شربت ولی، حلق از لا رفته مرده در ولی. و بعد این در یک ابیات دیگه این ابیات خیلی بیشتر باز میشه و این ابیات میگه که از جمادی مردم و نامی شدم، و از نما مردم به حیوان سر زدم. مردم از حیوانی یا آدم شدم، پس چه ترسم کیز مردن گم شدم. حمله دیگر بمیرم از بشر، تا برارم از ملائک بال و پر. و از ملک هم باید جستن زجو، کل شیء
حالک لاوتهو.
لاوتهو، بله ببخشید استاد عزم میکنم. و اینجا من میخواستم عرض کنم
در اینجا هم در ضمن کیز مردن کم شدم، بهتره
کم شد. بله کم شدم، عذر میخوام، درسته. و حالا تجربه شخصی من، بنده با این آموزش های مولانا سعی کردم که بیشتر ناظر خودم باشم، قضاوت نکنم، تسلیم و توکل داشته باشم تو زندگیم، رضایت داشته باشم، همان دیگه همو از دست بدم و درونم رو پاک کنم، عیبای دیگران رو نبینم. و اینا باعث شده که چون وقتی عیبای دیگران رو میبینم میدونم که این فقط و فقط میتونه قضاوت من باشه و باید دید خودم رو عوض کنم. و احساس میکنم با رعایت اینا آروم آروم از این خصوصیات حیوانی من کم شده و بیشتر انسان تر شدم. و حالا با ابزارهای خوبی مانند داشتن پیر، با داشتن مولانا، با بلد بودن به زبان فارسی رو بلد بودن و غیره و غیره، امیدوارم که اجازه بدم که زندگی این حلق انسانی منم ببره. و این با این قیاسا من که تا ابیاتم گفتن میدونم که دیگه من نمیترسم که از این همانیدگی ها رهایی پیدا کنم، چون یقین دارم که زندگی میخواد خودش پرستار من باشه و نورش رو درون من ایجاد کنه. و امیدوارم که بتونم با این، با کمک شما و ابیات و مولانا و اینا، بتونم بیشتر عشق ببرزم و خدمت کنم. منظورم از ممنونم از این وقتی که به من دادیم و ببخشین که در موقعیتی هستم که اینترنت هم خیلی ضعیف بود.
خیلی زیبا، خواهش میکنم. این حرفی هم که زدین خیلی مهم و با ارزشه. میگین که آشنایی با زبان فارسی امکان بزرگی است که ما میتونیم مولانا را به زبان اصلی بخونیم. نه، این یه ابزاریه که باید فارسی زبانان قدرشو بدونن. این امکانه، این شگفت انگیزه که فارسی خوب بلد باشه ولی به مولانا گوش نده، مولانا رو نخونه.
بله آقای سربازی، ما خیلی گنجینه تو زندگیمون داریم. بله. یعنی فقط وصف بودن به این برنامه، زبان فارسی رو بلد بودن، کتاب مثنوی رو، مولانا کتابا رو داشتن و ضمناً پیغام های این دوستان. مثلا امروز من سارا جون رو شنیدم، لیلا جون و لادن و بعد خانم آیدا، تمام دوستان این پیغام ها رو که ما میشنویم، واقعا دیگه بهونه‌ای نداریم به زندگی زنده نشیم. با امید خدا، با عنایت خدا انشالله که بتونیم.
ممنونم.
ببخشیم وقت رو نمیخوام.
خواهش میکنم نسیم خانم. خدا حافظ. خدا حافظ.
خدا.
عالی. بفرمایید.
الو، سلام آقای شهبازی، سرور هستم، از گلستان زنگ میزنم.
بله خانم سرور، خوبین شما؟
ممنونم، الحمدلله. شما خوبین؟
خیلی خوب،
خدا رو شکر که بس شد.
چه عجب،
خیلی وقت دارم میگیرم. ممنونم از شما، از زحمات شما. یه متنی آماده کردم،
بفرمایید. بله بله، بفرمایید.
خواهش میکنم، اجازه شما. سکوت ذهن و شاهد بودن ریشه تمام رنج و درد ما افکار ماست و ما فکر میکنیم من ذهنی هستیم، در حالی که ما از جنس بی‌نهایت خداوند و امتداد او، یا به عبارتی ما خود زندگی هستیم. ما ساکن روان هستیم، اصل و ریشه ما وصل به خداوند است. این ذهن ماست که در زمان سرگردان است و برای اینکه زنده بماند مرتب فکر میکند و در گذشته و آینده است. به آینده فکر می کند، نگران می شود و می ترسد. برای گذشته هم غم و افسوس می خورد و پشیمان است، در حالی که گذشته و آینده توهم است. بر گذشته حسرت آوردن خطا است، باز ناید رفته یاد آن هوا است. دفتر چهارم، بیت 22-44. ولی ذهن فقط با فکر کردن زنده است، برای همین مدام خودش را مشغول می کند، مرتب مانه مسئله و دشمن می سازد. به عبارت دیگر کلن من ذهنی مشکل ساز است. ما همچون من ذهنی داریم، در زمان روانشناختی گذشته و آینده زندگی می کنیم و از زندگی واقعی، یعنی از این لحظه، دور می شویم. باید بدانیم تنها راه خاموش کردن ذهن فضا گشایی است. داریم یاد می گیریم اگر فکر و دردهای من ذهنی نباشند، ذهن خاموش می شود و از بین می رود. با سکوت است که ما به عشق، به خداوند خواهیم رسید. پس باید نسبت به ذهن خاموش باشیم، به این لحظه بیاییم و در این لحظه بمانیم، چون زندگی واقعی و حقیقی در این لحظه و اکنون جاری است. اما ذهن ما را می ترساند و می گوید اگر فکر نکنی چطور زنده بمانی؟ تو چو عزم بین کنی با اجتهاد، دیو بانگت برزند اندر نهاد. که مرو زان سو، بیندیش ای قوی، که اسیر رنج و درویشی شوی. بینوا گردی زیاران وا بری، خار گردی شیمانی خوری. تو ز بیم بانگ آن دیو لعین، واگریزی در زلالت از یقین. دفتر سوم، ابیات 43-26-43-29. ذهن باید خاموش شود، چون تا من ذهنی زنده و فعال است، ما به خدا زنده نمی شویم. بنابراین فریب من ذهنی را نخوریم و به حرفش گوش ندهیم. با خاموش کردن فکر است که به زندگی زنده می شویم. آنچه گوید نفس تو که اینجا بده است، نشنوش، چون کار او ضد آمده است. دفتر دوم، بیت 22-66. وقتی به این لحظه می آییم و آگاهانه در این لحظه می مانیم، فکر یا من ذهنی خاموش می شود. سکون و سکوتی در درون ما پدید می آید که آن سکوت همان حضور و خداوند است. سکوت جوهر هستی ماست. در سکوت ذهن می توانیم شاهد افکارمان باشیم که چه فکرهایی می کنیم. آن بیننده و شاهد خود زندگی و هوشیاری حضور است. پس ناظر ذهن شویم و ناظر خاموش باقی بمانیم بدون هیچ مقاومت و قضاوتی. وقتی در حضور و آگاهی ساکن می شویم، آن نیروی بیشکل و آن نچیز را می توانیم در خود و دیگران مشاهده کنیم. درک آن یک زندگی در خود و دیگران عشق است. عشق وحدت مجدد با خداوند است. این قضا بر نیکوبت حاکم بود. بر قضا شاهد نه حاکم می شود. شد اسیر آن قضا و میر قضا. شاد باشه چشم تیز مرتضا. دفتر ششم ابیات 28-85-28-86. در راه یکی شدن با خداوند و به عشق تبدیل شدن راهزن یا ابلیس را خیلی زیاد است. یعنی اگر ما این لحظه با فضاگوشایی شروع به کار روی خود کنیم، حتما منهای ذهنی مزاحم ما خواهند شد. برای همین به کسی نباید بگوییم من دارم روی خودم کار میکنم. فقط باید حواس ما روی خودمان باشد. برای اینکه اشخاصی که راه ما را بزنند و ما را از طریق من ذهنی خودمان منحرف کنند بسیار زیاد است. دو علم برساخت، اسپید و سیاه، آن یکی آدم، دیگر ابلیس راه. دفتر ششون بیت 21-55. ممنونم آقای شهبازی.
خیلی زیبا. خیلی خیلی خوب.
گفتم کوتاه بخونم که دیگه خیلی وقت نگیرم.
خیلی ممنون. ممنون. این اصطلاح ساکن روان خیلی شگفت انگیزه. این داره میگه که وقتی ما روان میشیم که ساکن بشیم. ساکن در این لحظه بشیم. ساکن آرام بشیم. وقتی ذهن میریم مخشوش میشه واکنش نشون میدیم ساکن نیستیم. همین که ساکن نباشیم روان هم نمیشیم. ساکن روان مثل درخت ساکن هستیم، هیچ واکنشی نشون نمیدیم، ساکنیم، سکوت میکنیم، در این حال میبینیم روان شدیم. از ما خرد روان میشه به این جهان. پس میخواهیم اگر روان بشیم باید ساکن بشیم. برای ساکن شدن باید ساکت بشیم. آفرین.
جز ساکن شدن چیزی بالاتر از این اصلا وجود نداره. آفرین. انشالله که بتونیم ساکن بشیم و ساکن بمونیم. این مهمه که بمونیم.
اتفاقا
خود ذهن ما رو میبره. خیلی با دواشون باشه. بفهم.
اون بیتی که گفتیم میگه حق خداوند بر تمام حقها مقدمه، شما بخونید که سارا یادش نبود یه قسمتش.
نمیدونم منظورتون کدوم بهتر.
بله، که کار حق بر کارها دارد سبق. بله،
کار حق بر کارها دارد سبب.
بله، یعنی حق حقوق خداوند که خودشو در ما ساکن کنه، دل ما رو به دست بگیره، مرکز ما رو، این حق بر همه حق حقوق هایی که ما با ذهن فکر میکنیم پیشی میگیره. هیچ حقی از من ذهنی نمیتونه این حق رو از خداوند زایل کنه، و اگر بکنه که تا حالا کرده، ما شروع میکنیم به خروب شدن. درسته؟ و میتونیم در واقع نه میتونیم شده ایم، میتونیم کجبین بشیم. کجبین یعنی به محض این که ما به اصطلاح حق خداوند رو نمیبینیم، نمیدونیم، مرکز خودمون رو خودمون با ذهنمون اشغال کنیم، میشیم کجبین، میشیم خروب. اون سبیت رو بخونید. عاشقا خروب تو آمد کجی،
عاشقا خروب تو آمد کجی،
همچو طفلان
دانس میکش چون میغجی. خیش مجرم دان و مجرم گو مترس، تا ندزدد از تو آن استاد درس. چون بگویی جاهلم تعلیم ده، این چون این
انصاف
از ناموس
به. آفرین. چون بگویی خیش مجرم دان و مجرم گو مترس. ما از این موضوع میترسیم. ما باید بگیم مجرمیم برای اینکه چیزها رو آوردیم مرکزمون. درسته؟ خیش مجرم دان. بگو خودم کردم به علت اینکه اینها رو گذاشتم در مرکزم. همه ما عاشقیم برای اینکه دل ما میتونیم.
نمیدونستیم. کسی به ما نگفته بود که همچین کاری غلط اشتباه نبود این کار بکنیم. گناه هستن. ولی خب نمیدونستیم. یک فرد خردمندی مثل شما اومد اینا به ما یاد داد. ما یاد گرفتیم. داریم یاد میگیریم. انشالله بیشتر یاد بگیریم. بیشتر بتونیم شما... انجام بدیم. بیشتر بتونیم مزه باشیم.
شما یاد گرفتیم.
ممنونم واقعا از شما.
شما یاد گرفته این. همه ما عاشقیم. و عاشق یعنی مرکزش خداونده. کسی که عاشقه برای همین میگه بالقوه حتی بالفعل مرکز ما همیشه خداونده، منتها ما به طور مصنوعی چیزها رو میاریم مرکز ما، میریم به هپروت و مجاز که اسمش من ذهنیه، میفتیم به گذشته و آینده، زمان مجازی. پس خروب ما کجیه، کجبینی آوردن چیزه هاست و باید زندگی بیاد مرکز ما. و چون ما چیزها رو خودمون با انتخاب خودمون آوردیم، میگیم خیش مجرم دان، مجرم گو مترس تا ندزدد تا از اون استاد یعنی اون استاد خداوند درس رو از تو مزایقه نکنه. اگر بگی من جاهلم نمیدونم چه رفتم چیزها رو آوردم مرکزم، این بهتر از اینه که چی بشه،
خروب بشیم.
ناموس داشته باشیم، من ذهنی داشته باشیم، پندار کمال داشته باشیم، عدل رعایت نکنیم. این چون این انصاف از ناموس به
بله.
ممنونم. امشب موسیقی داریم؟
بالا توی منتظریم از قسمت دوم، بخش دوم دارم زنگ میزنم بگیم نامید شد رفت خوابید.
خوابی خیلی خوب بی نصیب بدونه
انشالله جلسه بعدی که زنگ میزنم بتونم اگه بگیرم حتما پویه برای شما ساز میزنم.
ممنونم. تشکر کنید از این موسیقی های زیبا. ممنونم. خدا
حافظ. خیلی استفاده کردم. ممنونم جناب شهبازی. خدا نگهدار شما.
بفرمایید.
الو سلام آقای شهبازی، فرشید هستم از مریدن، مزاحمتون میشم.
بله سلام آقای دکتر فرشید، خوبین شما؟
قربان شما، خیلی متشکرم. زیر سایه شما شهبازی. یه پیغام داشتم اگه اجازه بدین خدمتتون.
بله در ضمن مردمم خیلی از برنامه شما راضی هستند و تعریف میکنم. محض اطلاعاتتون.
خواهش میکنم. ببخشید آقای شهبازی، من سر کار هستم، فرصت نکردم که حتما تکرار برنامه رو خواهم دید، ولی هر چی که هستش همه زیر برکت مولانا و گنج حضور هستش و واقعا من خودم شکرگزار واقعا نعمت وجود شما و این آموزش ها هستم.
ممنونم. خواهش میکنم. بفرمایید.
چشم. در روزهای ابتدایی فعالیت هم در یک مرکز تحقیقات مرد سال خورده ای را می دیدم که اغلب با ناراحتی و عصبانیت به مرکز مراجعه می کرد. ایشان از محققان برجسته در حوزه ای از اختلالات دستگاه گوارش بود و در کارنامه اش یافته هایی ثبت شده که در کتاب ها و مقالات معتبر علمی به آنها استناد می شود. عصبانیت ایشان از همکاری بود که محصول تحقیق مشترکشان را به نام خود انتشار داده بود. مفهوم همانیدگی با علم هنگامی است که علم به جای خدمت به حقیقت در گرو اعتبار من ذهنی باشد. نعل بینی بازگونه در جهان، تخت بندان را لقب گشته شهان، بس تنابن در گلو و تاجدار، بر وی انبوهی که اینک تاجدار. 10 سال از آن زمان می گذرد. 3 هفته قبل بیماری را در بیمارستان بستری کردیم که مشکوک به یک نوع سرطان خونی نادر بود. تیم تلاش بسیاری در تشخیص بیماری ایشان انجام داد. در پایان هفته قرار شد که اگر نتایج نهایی تایید کننده تشخیص بیماری بود، مقاله‌ای را درباره این یافته بنویسیم. هفته پیش دریافتم که گروه دیگری مشغول تهیه مقاله با استفاده از یافته‌های تیم ما بودند. برقضا هر کو شبیخون آورد، سرنگون آید، زخون خود خورد. چون زمین با آسمان خصمی کند، شوره گردد، سرز مرگی برزند. نقش با نقاش پنجه می زند، سبلتان و ریش خود بر می کند. پس آشکار بود که هر گونه قبضی نشانی از نوعی همانیدگی است. ما که بر سفره مولانا غذای هوشیاری خورده ایم، آب شور ذهن درمان ما نیست. آب شوری نیست درمان آتش، وقت خوردن گرنم آید سرد و خش. لیک خادع گشت و مانع شد زجست، زاب شیرینی که از او صد سبزه رست. در شناسایی و برخورد با همانیدگی ها، لقمه های نوری ابیات مولانا آسمان درون را باز نگه می دارند و جان بخش آفتاب درون می شوند. این غذای خاصگان دولت است، خوردن آن بیگلو و آلت است. شد غذای آفتاب از دور عرش، مر حسود دیو را از دود فرش. بنابراین مجالی برای گفتگو و گرد و غبار من ذهنی نمی ماند. بس کن ای دون همت کوته بنان، تا کیت باشد حیات جان بنان. زان نداری میده ای مانند بید، کابرو بردی پی نان سپید. گر نداری صبر زین جان، گر نداری صبر زین نان جان حس، کیمیا را گیر و زرگردان تو مس. و غیرت هوشیاری ما را دم به دم از هر همانیدگی برحذر می دارد. بانگ برزد غیرت حق کی صفی، تو نمی دانی ز اسرار خفی. پوستین را بازگونه گر کند، کوه را از بیخ و از بن برکند. ما عاجزانه خواهان هدایت زندگی هستیم، چون که حیران گشتی و گیج و فنا، با زبان حال گفتی اهتنا. زفت زفت است و چو لرزان می شوی، می شود آن زفت نرم و مستوی. زان که شکل زفت بحر منکر است، چون که عاجز آمدی لطف و برست. بعد از چند روز پیامی از همکارم دریافت کردم که تیمی از پزشکان را گرد آورده بود که کار نوشتن مقاله را انجام دهند و از ما دعوت به همکاری و نظارت بر تهیه مقاله را کرده بود. قفل زفت است و گشاینده خدا، دست در تسلیم زن و در رضا. ذره ذره گر شود مفتاح‌ها، این گشایش نیست جز از کبریا. چون فراموشت شود تدبیر خیش، یا بیان بخت جوان از پیر خیش. چون فراموش خودی یادت کنند، بنده گشتی آنگه آزارت کنند. خیلی ممنونم آقای شهبازی.
خیلی زیبا، ممنونم از شما. بس با تون خدا بسی عالی بود. عالی
خود. خیلی متشکرم. خدا حافظ شما.
خدا حافظ.
خدا حافظ.
بله بفرمایید.
سلام آقای شهبازی، بهار هستم از کالیفرنیا.
بله بهار خانم، خوبین شما؟
ممنونم، شما خوب هستی؟
خیلی خوب، بله در خدمتتونیم. بفرمایید
آقای شهبازی. دفعه پیش که من تماس گرفته بودم از من در مورد درمان جاج پرسیدیم، من یه پیغامی نوشتم و فرستادم برای خودتون و برای کانال. اگر که بخواید اینو میتونم بخونم یا یه دونه پیام دیگه هم نوشتم در مورد نیت خالص، هر کدوم شما بفرمایید من میخونم.
والا من اینقدر علاقه من به این درمان جاش هستم. والا از زبان یه روانشناس بشنوم که درمان جاش چیه، درمان انسان ها که من ذهنی دارن به درد افتادن، درمان اونا فقط به حرف زدن من ذهنی و انرژی من ذهنی انسان ها رو به درد انداخته و با همون انرژی حرف زدن به وسیله من ذهنی میخوان اینو خوب کنند. آره دلم میخواد این به نظرم 9 و 10 بیته، این واقعا معناش برای مردم واضح بشه. من ترجیح میدم فعلا اینا شما صحبت کنید، اون یکی رو بذاریم برای انشالله هفته بعد.
پس پرد شما بفرمه. پس برای اینکه 5 دقیقه رعایت کنم، من یه تیکش رو میخوام که تو 5 دقیقه بگنجه، چون یه موقع طولانی بود.
از همینجا شروع میکنم که این ابیات و مولانا میارن که خادع دردن درمانهای جاج رهزنند و زرستانان رسم باز آب شوری نیست درمان آتش وقت خوردن گرن و ماید سرد و خش لیک خادع گشت و مانع شد ز جست زاب شیرینی که از او صد سبزه رست همچنین هر ذر قلبی مانع است از شناس ذر خوش هر جا که هست پا و پرت را به تزویری برید که مراد تو منم گیر ای مرید گفت دردت چینم او خود درد بود مات بود اچه به ظاهر برد بود روز درمان دروغین می گریز تا شود دردت مصیب و مشک بیز.
خیلی زیبا
این درمان ها بعد مولانا گفتن این درمان ها مانع جستجو و پیدا کردن حقیقت هستند. طبق ابیات بالا معیارهایی وجود داره که نشون میده درمان ژاژ کدومه. یک، رهزن هستند و از تزویر و دروغ برای پیشبرد اهداف خودشون استفاده میکنند. دو، بازخواهی میکنند، یعنی نیت اصلی اونا دریافت منفعت مالی از مریدشونه. سه، خودشون رو مراد و منبع معرفی میکنند. چهار، وعده های دروغی میدن که میتونن درد مرید رو ریشه‌کن کنن. اگرچه این درمان ها می توانند شامل چیزها، عادتهای مخرب، مواد اعتیادآور و خیلی چیزا باشند، من در اینجا فقط روی انسانهایی که درمان ژاژ ارائه می کنند تمرکز می کنم. دنیای امروز پر است از اساتید معنوی، روانشناسان، مشاوران و مربیان زندگی که رسالت زندگی خود را کمک به کاهش درد بشریت می دانند. این معیارها محک خوبی برای تشخیص استاد اصلی و مراد اصلی از اساتید تقلبی است. با معیار اول، استاد حقیقی حاضر نیست با دروغ برای خودش مرید جمع کنه و با هر هدفی و با و یا با هر وسیله‌ای شده هدف خودش رو پیش ببره. در حالی که استاد تقلبی ناآگاهانه با پول و مقام و تایید هم هویت و فقط یه ظاهر معنوی از خودش نشون میده و همینطوری آدم رو گول میزنه. همچنین مشاور ناآگاه برای جلب مراجع دروغ ممکنه بگه. معیار دوم، بازخواهی و اولویت قرار دادن نفع مالی. اگه خوب به رفتار استاد معنوی یا روانشناس دقت کنیم، خیلی سخت نیست که تشخیص بدیم که این افراد منفعت مالی رو اولویت قرار میدن یا شوق خدمت اونها رو به کمک وامی داره. معیار سوم، معیار بسیار مهمی برای شناسایی استاد تقلبی است. استاد تقلبی از اونجایی که خودش درگیر ذهنه، خودش رو عامل تغییر و بهبود میدونه. از این رو خودش رو بهتر از دیگران میدونه، ناموس و پندار کمال داره و به جای دعوت انسانها به اتصال به زندگی درون خودشون، اونها رو به تبعیت از قوانین جامد، خشک و تقلید کورکورانه و باورپرستی هدایت میکنه. روانشناسی که هنوز درگیر ذهن خودشه و روی خودش کار نکرده، درگیر نصیحت کردن میشه. با گفتگوی ذهنی سعی میکنه راه حل‌های ذهنی پیدا کنه، خودش رو مسئول پیدا کردن راه حل میدونه. به جای اینکه به فرد یا به مراجع کمک کنه که با احساسش و درد درونش ارتباط بگیره، رابطه درد و افکار رو شناسایی کنه و با ناظر شدن بفهم خودش چطوری خودش رو گیر انداخته، ممکنه درگیر تقویت همانیدگی بشه و با تایید کردنش اونو فقط کمکش کنه که دردش خیلی به طور کوتاه مدت تخفیف پیدا بکنه و در واقع اون خادع بشه. در اینا باعث میشه که اون درد یه مقدار تخفیف پیدا کنه و دیگه جستجوی واقعی رو کنار بذاره اون فرد. در اول روانشناس یا مشاوری که روی خودش کار کرده، اهمیت نگه داشتن فضای حضور رو میدونه، خودش رو مرجع و منبع نمیدونه، عقل خودش رو بهتر از عقل دیگران نمیدونه. از این رو در مواجهه با درد مراجع در فضای لاانصاب و نمیدانه باقی میمونه و با راهنمایی مراجع به توجه به بدن و تجربه درد به جای فرار از درد و دیدن ارتباط گفتگوی ذهنی و باورهای ذهنی با درد به مراجع کمک میکنه به یه بینش جدیدی دست پیدا کنه. این نوع بودن با یک انسان دیگه موجب این میشه که مراجع منبع اقتدار رو در درون خودش پیدا کنه و وابسته به نظر مشاور نباشه.
او به کمک مشاور به خرد درون خودش وصل میشه و راه حل‌ها رو از درون خودش پیدا میکنه. اگرچه چنین جلساتی بسیار مفید هستند، حتی بهترین مشاوره جایگزین کار مدام روی خود نیست، چرا که اگرچه حضور یک فرد آگاه میتونه روی نقاط کور درون نور بتابونه، اما اگه فرد حاضر به موندن با دردها نباشه و مدام بخواد خودش رو از تجربه درد منحرف کنه، کمک چندانی دریافت نمیکنه. استاد معنوی حقیقی مثل مولانا هم فقط میتونه راهو نشون بده و صبر و فضاگشایی رو تاکید کنه و تشویق کنه، اما این خود فرده که مسیر رو باید طی کنه و اون درد رو باید بکشه. معیار چهارم یعنی وعده وعید دروغین هم بسیار خطرناک است، چون امید کاذب در فرد ایجاد میکنه و وقتش رو تلف میکنه و چند وقت بیشتر اون اسیر ذهن و رنج نگه میداره. پس جزای آن که دید او را معین، ماند یوسف حبس در بضع سنین. این که فرد تنها زندگی را معین یا منبع یاری ببینه و دکتر و غیره رو فقط وسیلهی در دست خدا ببینه، عامل بسیار مهمی در رهایی از ذهنه. اگه خدا بخواد هر انسانی رو میتونه وسیله قرار بده برای کمک. همچنین هر دکتر، روانشناس، مشاور یا استاد معنوی حقیقی هرگز وعده نمیده که با استعدادهای خارق‌العاده خودش یا دانش خودش میتونه کسی رو نجات بده. یک استاد معنوی حقیقی مدام اشاره میکنه که باید از زندگی طلب کمک کرد، همونطور که شما انجام میدین آقای شاد.
خواهش میکنم.
یک مشاور آگاه هم کمک میکنه مراجع متوجه پتانسیل‌های خفته درونش بشه و به جای نسبت دادن پیشرفتش به مشاور، او رو متوجه میکنه که شجاعت خود او برای مواجه شدن با تاریکی های درون بوده که خرد و بینش جدید برای اون ایجاد کرده و این مهارتی که همیشه در دسترسشه. همین چهار تا معیار میتونه به ما کمک کنه که یاد بگیریم چطور به اطرافیانمون کمک کنیم و درمان ژاژ بهشون ارائه نکنیم. میتونیم یاد بگیریم وقتی عضوی از اعضای خانوادهمون یا دوستمون با یه دردی به ما رجوع میکنه چطور بهش کمک کنیم. با استفاده از این ابیات یاد میگیریم که با خودمون رو منبع و مسئول نجات کسی ندانستن، پرهیز از سخنهای بیهوده، سبب سازی کردن، تشویق فرد و تشویق کردن فرد به صبر و کمک خواستن از زندگی و نگه داشتن فضای حضور میتونیم به اون کمک کنیم. نگه داشتن فضای حضور گاهی سبب میشه که حتی درد طرف مقابل رو حس کنیم. این که میگم واقعا برای خود من همیشه تو جلسات اتفاق میفته، یعنی حالا همیشه که بیشتر مواقع اتفاق میفته. وقتی که ما نگه میداریم فضا رو و واقعا سعی میکنیم یه انسان دیگر رو با تمام وجود براش فضا باز کنیم، ممکن یه دردی درون خودمون حتی حس کنیم و با یک نگاه محبت‌آمیز، یک کلام یا آغوش گرم، انزوایی که اون فرد سالها با دردشون تنها بوده رو بشکنیم. اکثر آدم ها با دیو درونشون در یک انزوای بسیار دردناک گیر کردن. هر که را دیو از کریمان بابرد، بی کسش یابد، سرش را او خورد. دیدن این بی کسی و درد نیروی زندگی ببخشید. دیدن این بی کسی و درد نیروی زندگی بخش و شفا بخش شفقت یا همون رحمت رو در درون بیدار میکنه و جاری شدن این نیروی معجزه‌گر جدایی رو به اتصال و یگانگی بدل میکنه. این شاید بهترین هدیه‌ای باشه که بتونیم به عزیزانمون بدیم. ممنونم از وقتی که به من دادید.
خیلی خیلی خوب، خیلی خب. حالا بس از این بیت ها به نتیجه رسیدیم که فقط یه دارو وجود داره، که البته اون سه بیت اول میگه دارو چیه. میگه درد داروی کهن را نو کند، درد هر شاخ ملولی خوب کند، کیمیای نو کننده درد هاست، کو ملولی آن طرف که درد خواست.
این مدن تو از ملولی آه سرد، درد جوب و درد جوب و درد برد.
خب این بیت ها میگن دوا چیه؟
این که با درد میگه از معلولی آه سرد نزن و با درد بمون، دنبال درد برو، یعنی به جای اینکه از درد فرار کنی بیا به درونت حضور پیدا کن، در درون بدنت لیک حاضر باش در خود ای فتا، تا به خانه او بیاود مرتو رو. وقتی میگه حاضر باش یعنی چی؟ یعنی با اون چیزی که تو جسمت حس میکنی، اون چیزی که الان تو این لحظه داری تجربه میکنی کاملا حضور پیدا کن با اون.
بله، وقتی درد میاد دردها رو من ذهنی ایجاد میکنه و این درد اومده که شما فضا باز کنی. پس کیمیای نو کننده درد هاست، یعنی یا بیت اول که میگه درد داروی کهن، داروی کهن همین جنس اصلی خودمونه که الاسته.
بله.
درد داروی کهن را نو کنه، داروی کهن که از اول بوده و اگه اون نباشه من ذهنی درست نمیشه، همون جنس اصلی خودمونه که جنس خدایی خودمونه که الست خودمونه یا هوشیاری ماست که الان سرمایه گذاری شده در ذهن و من ذهنی. درد داروی کهن را نو کند. این نصف بیت رو باید انقدر ما تکرار کنیم، از خودمون پرسیم داروی کهنه، داروی قدیمی که از اول بوده چی بوده؟ اصلمون. شما با فضا گشایی اون داروی کهنه رو الان نوش رو میزنی به مسئلت. تا به اون داروی کهنه دسترسی پیدا نکنه مریض، مریض خوب نمیشه. یادتونه که اونجا هم تا بدانی کو حکیم است و خبیر، تا بدانی کو حکیم است و خبیر، مصلح امراض درمان ناپذیر. یعنی تنها مصلح مرض درمان ناپذیر من ذهنی که هیچی نمیتونه دوا کنه همین خودشه و خودش یعنی خداونده که به صورت فضاگوشایی خودشو به ما نشون میده و اتفاقا همون دارو هست. بنابراین بعدم میگه چی در اینا بقیه درمانهای به وسیله من ذهنی میشند، تمام درمانهایی که از ذهن میاد، از من ذهنی میاد، اینا چی هم درمانهای جاج هستند و هیچ اثری در ما ندارند. خلاصه اگه کسی با من ذهنی حرف میزنه، مواد ذهنی رو وارد ذهن مریض میکنه، هیچ اثری نمیتونه بذاره. برای همه میگه خادع دردند درمانهای جاج. پس ما یه درمان جاج داریم و داروی جاج داریم که اثرگذار نیست، که صحبت ذهن بر ذهن دیگه. یکی هم داروی کهنه که به وسیله درد و فضاگوشایی در اطراف آن خودش به ما نشون میده. ما دنبال اون داروی کهن میگردیم. یعنی شما که روانشناس هستیم به نظرم دنبال اون تا اون نیاد. پس شما یه کاری میکنید، به قول خودتون فضا رو باز میکنید که مریض دسترسی پیدا کنه به اون داروی کهن. اگر به اون داروی کهن که اصلشه، وجود خودشه، حس وجود خودشه، شاهد بودن خودشه، درسته، نباشه مریض خوب نمیشه.
بله. بله. من این معجزه رو من بارها و بارها تجربه کردم و میکنم، یعنی هر روز تجربه میکنم. بله. وقتی که مراجع رو ازش میخوام که واقعا حضور پیدا کنه تو بدنش با اون حسی که داره، بدون هیچ قضاوتی، فقط با اون حس بمونه بدون اینکه بخواد تغییرش بده. در واقع یه جور همون تو اون لحظه داره تسلیم و پذیرش رو تمرین میکنه و فضا باز میشه و مثلا تسلیم میشه و از همونجا اتفاقات دیگه ای میفته. ولی وقتی من میتونم باهاش بمونم، یعنی نمیترسم از دردش و بهش کمک میکنم که یاد بگیره که نه، هیچ مشکلی نیست، تو میتونی حسش کنی، میتونی کنار این درد بمونی. و واقعا خیرات درون خود اون انسان به کار میفته کم کم. بعد اصلا اون درد، من خودم بارها اینو مشاهده کردم، شروع میکنه به تبدیل شدن، یعنی همون شکلی باقی نمیمونه. حالا جالب اینه که تحقیقات نوروساینس هم اینو نشون داده که چون وقتی ما میگیم درد، ما داریم راجع به حالا هم درد روحی روانی صحبت میکنیم، و درد روحی روانی توی جسم ما به شکل سنسیشن یا حس خودشونو نشون میدن، مثلا گرفتگی یا انقباض که اینو مولانا میگه دیگه، انقباض توی جایی از بدن، احساس فشار، احساس فشردگی، احساسی مثلا تو دلم دارن رخ میشورن. حالا هر کدوم اینا که سنسیشن هایی که تجربه میکنن، نوروساینس چیزی که پیدا کرده خیلی واقعا امیزینگه و چقدر مطابقت داره با آموزه های مولانا، که اگه شما 90 ثانیه، فقط 90 ثانیه با یه سنسیشن بتونی بمونی بدون اینکه قضاوتش کنی، بدون اینکه بخواد دستش خلاص بشی، بدون اینکه همون مقاومت رو قضاوت نکنی و فقط مشاهده کنی، یعنی مشاهده خالص
بدون هیچ گونه مقاومتی، اون مثل یه موج میمونه، میاد فقط نگاش میکنه رد میشه میره، عبور میکنه. ولی حالا علت این که ما این دردامون یه مقدار طول میکشه که 90 ثانیه بیشتر نیاز داره، به خاطر این ما لایه لایه و لایه و لایه لایه ما درد انباشتیم و طول میکشه تا این لایه 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 و حال اینا همه چی میگن پردازش بشه، ما بهش میگیم پروسس یا پردازش شده و آدم رها بشه واقعا تمام میبنه.
ممنونم بهار خانم، عالی عالی، خواهش میکنم، خداحافظی میکنم، خواهش میکنم، خداحافظ. بله بهار خانم همونطور که میدونین کلینیک دارند و روانشناس هستند و این چیزها رو میدونند، با مجوز کالیفرنیا. بله بفرمایید.
سلام آقای شهبازی، تینا هستم از کانادا تماس میگیرم.
بله سلام تینا خانم، خوبی شما؟
ممنون، به لطف شما، خیلی ممنون، مرسی. یه پیغام کوتاهی داشتم میخواستم با شما.
بله بله خواهش میکنم بفرمایید. بله
ممنون. خداوند در هر لحظه با پیش آوردن اتفاقی من را امتحان میکند تا به من آشکارا نشان بدهد در مرکزم که همانیدگی قرار دادم. آیا قادر به گشودن فضا در اطراف اتفاق پیش آمده هستم؟ می توانم در برابر اتفاق تسلیم باشم و رضا داشته باشم؟ یا در برابر آن مقاومت نشان می دهم و آن را از روی ذهنم قضاوت می کنم؟ آن خدا را می رسد کو امتحان پیش آرد هر دمی با بندگان تا به ما را نماید آشکار که چه داریم از عقیده در سرار. دفتر چهارم از بیت 361. اگر مرکزم جسم یا همانیدگی باشد جفا کردم. میان من انسان و خداوند پیمان الست برقرار است، یعنی من امتداد خداوند و از جنس الست هستم و دو خاصیت بی نهایت و ابدیت خداوند در من نیز وجود دارد، ولی با آوردن همانیدگی ها به مرکزم از عهد الستم با خدا سرپیچی کردم و از این گونه مورد تنبیه خداوند واقع شدم، یعنی منقبض شده و دچار هیجانات منفی نظیر ترس، رنجش، ناراحتی، خشم و غیره می شدم. منظور خداوند از این تنبیه این است که من از فضای کمی و محدود ذهن به سوی کمال، یعنی فضای گشوده شده بروم. چون جفا آری فرستد گوشمال، تازه نقصان داروی سوی کمال. چون تو وردی ترک کردی در روش، بر تو قبضی آید از رنج و تبش. آن ادب کردن بود، یعنی مکن هیچ تحویلی از آن عهد کهن. ادب کردن ما توسط خداوند تنها برای این است که نباید در مرکزمان هیچ همانیدگی یا جسمی باشد و باید در هر لحظه تسلیم باشیم و فقط فضاگشایی دعایمان باشد. رحت الستمان با خداوند وفادار باشیم و به آن جفا نکنیم. پیش از آن کین قبض زنجیری شود، این که دلگیریست پاگیری شود. دفتر سوم بیت 351. قبل از این که دیر بشود و این احساس انقباض، دلگرفتگی و ناراحتی کوچک زنجیر پای هوشیاری حضورمان شود تا دیگر نتوانیم حرکت کنیم و هم به همه ابعاد ما ضرر برساند. بسته در زنجیر چون شادی کند که ای اسیر حبس آزادی کند. دفتر اول بیت 631. ما که پایمان به زنجیر همانیدگی هایمان بسته است چطور می توانیم شادی کنیم در حالی که اسیر زندان ذهنمان هستیم؟ از شما بیچارگان این بند سخت کی گشاید ای شه بیتاج و تخت؟ این چنین قفل گران را ای ودود که تواند جز که فضل تو گشود؟ ما ز خود سوی تو گردانیم سر چون تویی از ما به ما نزدیکتر. دفتر دوم از بیت 24-46. باید بدانیم که فقط خداوند میتواند ما را از بند سخت همانیدگی های ما رها کند. بنابراین ما در هر لحظه در برابر هر اتفاق با جدی نگرفتن آنچه ذهن ما نشان می دهد و باز کردن فضا مرکز ما را عدم می کنیم و به عهد ما با خداوند وفا می کنیم. روی ما را فقط به سوی خداوند یا فضای گشوده شده می کنیم تا از جنس اصلی ما یعنی خداوند شویم و در واقع با او یکی شویم. مرسی آقای
شهبازی. خیلی زیبا. خیلی خیلی خوب. تینا خانم دست شما درد نکنه.
ممنون از شما و همه زحماتتون.
ممنونم. خداحافظی میکنم با اتون.
گوشی خدمتون باشه.
خواهش میکنم.
آیدینم خواهد صحبت کنم.
آیدینم
مرسی خداحافظ.
سلام آقای شهبازی. آیدین
سلام آقای آیدین خوبین. تبریک میگم با این پیغام عالی خانمتون. به به به. ماشاءالله
از شما ممنونیم. همه چی یاد گرفتیم.
خواهش میکنم بفرمید.
آقای شهبازی وقتی که ابیات حقیر دیدن و خنده زدن بر ابلیس رو برامون خوندین، طبق معمول اول با خودم گفتم که من فکر نمیکنم این کار رو انجام بدم، ولی برام مسجل شده که هرچی که مولانا میگه این بدون شک و تردید در من هست. پس با توضیحات روشنگر شما روش یه مقدار فکر کردم و خیلی چیزها در خودم شناسایی کردم.
آفرین.
چشم آدم بر بلیسی کوشقیست، از حقارت و ضیافت بنگریست. خیشبینی کرد و آمد خودگزین، خنده زد بر کار ابلیس لعین. دفتر اول بیت 3894. متوجه شدن که خیلی جاها من خیشبینی و خودگزینی میکنم. در طول روز ما مدام در حال تصمیم گیری برای کارهای مختلف هستیم و اگه آگاه نباشیم در تمام کارهای کوچک و بزرگ ما خیشبینی و خودگزینی میکنیم. مثلا وقتی که از روی بیصبری خلاف کوچیکی در رانندگی میکنیم یا دنبال کسی هستیم که خارج از نوبت کارمون راه بندازه یا برای رها شدن از یه خطایی که کردیم دروغ خیلی کوچیکی میگیم و یا در جمعی که راجع به شخصی صحبت میکنن اظهار نظر کوچیکی میکنیم، داریم خیشبینی و خودگزینی میکنیم. خودمون رو انتخاب میکنیم نه خداوند رو. نیروی عظیم زندگی رو پشت چیزها نمیبینیم و از این مثالها خیلی زیاد هست، هرچند که ذهنی زرنگی‌ها رو خیلی کوچیک و بی اهمیت جلوه میده و یا در جامعه خیلی متداول هست، ولی فرقی نمی کنه. ما داریم این کار رو انجام میدیم و توی تله ذهن کشیده میشیم. بود شکستن سهل باشد نیک سهل، سهل دیدن نفس را جهل است جهل. دفتر اول بیت 778. این حقیر و کوچیک دیدن همون چیزی هست که ابلیس میخواد تا موذیانه و پنهان راه خودش رو باز کنه. حرص همانیدگی ها، مقاومت، قضاوت، مقایسه، ترس و خشم همه اقبازاتی هستن که ما رو توی دام میکشونن و وقتی که توی دام افتادیم دمار از روزگار ما در میاره. با کوچیک دیدن ابلیس ما خیلی راحت خودمون رو از خداوند دور میکنیم. این واقعا راه باریک و خیلی ظریفی هست. توی این ظلمت و تاریکی ذهن، هر طرف دام، هر طرف بدکاه، و اگه کمک و نور روشنگر مولانا و روشنگری شما نباشه ما خودمون رو نابود میکنیم. زین کمین بی صبر و حزمی کس نجست، حزم را خود صبر آمد پا و دست. دفتر سوم بیت 213. از این کمینگاه و این تله من ذهنی هیچ کس بدون صبر و تأمل و حزم رها نمیشه. حزم همون نگاه کردن با دید زندگی هست، با فضاگشایی و صبر و به کارگیری ابیات مولانا. در واقع صبر کردن مثل یک ابزاری هست که به ما کمک کنه تا حزم داشته باشیم و به خرد زندگی دست پیدا کنیم. ترستر از فرقت تو هیچ نیست، بی پناهت غیر پیچا پیچ نیست. دفتر اول بیت 3902. از این تلختر دیگه چی هست که از خداوند دور بشیم؟ ولی از گرفتاری در پیچاپیچ افکار و ذهن، از این دردها با باز کردن فضا میتونیم آزاد بشیم. و این خیلی شیرین و امیدبخش است. ما چقدر خوشبخت هستیم که الان زیر بارش این رحمت قرار گرفتیم. این ابیات بی‌نظیر دام‌ها رو دارن به ما نشون میدن و ما با خوندن و تکرار اینا آگاه میشیم و در خودمون شناسایی میکنیم. خیلی ممنون از این وقتی که به من دادیم.
خیلی خیلی خوب. بله، عالی عالی. آقای آیدین ممنونم. خدا حافظ.
خدا نگهدار. خدا حافظ.
بفرمایید.
شعبازی عزیز، نیما هست، من کانادا خدمت رو تماس میگیرم. قربان.
بله آقا نیما، خوبین؟
قربانتون برم. من شما که حالی هستید؟
بله منم خوبم.
فاضی شما باشم. بوزو با اجازه بدیم من پیامم رو شروع.
بله بله بفرمایید. بله بله
خواهش میکنم. تو عیازی نکنی کی همه محمود شوی، تو ز دیوی نرهی ملک سلیمان نبری. غزل 24-55. عیاض غلام مورد علاقه سلطان محمود بود که او را از روستا آورده بود و در کنار خودش نشانده بود و ارج و قربش را هیچ کس نداشت. شاید مهمترین ویژگی عیاض چارقش بود. یادش نرفته بود که از کجا آمده بود. به قول حضرت مولانا، یادش نرفته بود که از کدام در استخوان خورده بود. لباس کهنه‌اش را در اتاقی نگاه داشته بود و به آن هر روز نگاه میکرد که یک وقت خول برش ندارد و فکر نکند برای خودش کسی است. آن در اول که خوردی استخوان، سخت گیر و حق گذار آن را ممان. دفتر سوم بیت 316. اگر دریای عمانی سراسر، در آن ابری نگر که از دی چکیدی. غزل 26-63. من نیز انشاءالله تمامی حواسم در این راه، یعنی کار کردن روی خودم و فقط خودم، این است که قدرشناس باشم و با چنین پیام‌هایی قصدم فقط یادآوری چارق عیاضم است که شرط لازم محمود شدن قدرشناسی و شکر است. یک جوان 18 ساله‌ای که معتاد به ورزش بود، طوری که پس از 10 ساعت درس و دانشگاه در پارکینگ باشگاه کمی چرت می‌زد و سپس ورزش می‌کرد، آن هم حداقل 4 روز در هفته و به مدت 4 سال با یک شب که 1000 شب نمی شود، به ابلیس خندید و افتاد در مسیری که قبلش می گفت من با بقیه فرق دارم و من به فسق و فجور کشانده نمی شدم. چشم آدم بر بلیسی کوشقیست، از حقارت و ضیافت بنگریست. خیشبینی کرد و آمد خودگزین، خنده زد بر کار ابلیس لعین. دفتر اول از بیت 38-93 تا 38-94. شقیم یعنی بدبخت، ضیافتم یعنی حقیر شمردن، بیادبی کردن. جوانی که تا 21 سالگی تفریحش باشگاه و دنبل و پودر پروتئین بود، به دیگری خندید و به جای خوردن هویج و آب کرفس دود رو درون ریش کرد. قبح کار ریخت و کم کم باشگاه را میپیچاند و به جایش عیاشی و ولگردی را پیش گرفت، فقط به خاطر این که می گفت من با بقیه فرق دارم و من به این امر مبتلا نمی شدم. الان هم هر لحظه می بینم که وقت خودم را چگونه تلف می کنم. می گویم یک چند دقیقه مثلا این سوشال میدیا را بروم، این ویدیو را می بینم، به ابلیس می خندم و به دام می افتم. بان برزد غیرت حق که صفی، تو نمی دانی ز اسرار خفی. دفتر اول بیت 38-95. خداوند به منی که روی خودم کار میکنم غیرت دارد. کلن به من انسان، به منی که دارم پیام حضرت مولانا را از طریق گنج حضور میشنوم و حواسم روی خودم است، غیرت دارد. به یکی بانگ میزند که های بنشین، به من بانگ میزند که هوش بتمرک. خدای ناکرده اگر به این بانگ ها گوش ندهم، یکم میبینم که باشگاه را مینویسم ولی نمیروم و میگویم عیب نداره، جاش فلان کارو میکنم و میگویم یک شب 1000 شب نمیشود و یک بار عیب ندارد و دیری نمیپاید که با استدلال و گفتگو و توجیه عمرم را هدر دادم. پیش از آن که شب شود جامه بجو، روز را ضایع مکن در گفتگو. خیلی ممنون از وقتی که من دادید.
خیلی خیلی خوب آقای ما، عالی عالی.
فرش رو بشم
خداحافظی میکنم با تو.
قربونتون برم. خدا
نگهدار. بله خیلی خوب. بله انشالله ما از اون ابیات که هم آقای آیدین خوندن هم از آقای نیما که غیرت حق بانگ میزنه به آدم خیشبینی نکن منو ببین، خیشبینی نکن منو ببین، درسته؟ وگرنه نو مسلمان میشی. نو مسلمان یعنی مسلمان نه به صورت الست، نه به صورت امتداد خدا. مسلمان یعنی نو مسلمان یعنی یه مسلمان جدید که به وسیله من ذهنی ساخته شده که واقعا مسلمان نیست. صد بلیز نو مسلمان آورد، درسته؟ پوستین را باجگونه گر کند، صد بلیز نو مسلمان آورد. بله گفت آدم توبه کردم زین نظر، این چنین گستاخ نندیشم دیگر. آیا ما میگیم حضرت آدم گفت من توبه کردم بعد از این خیشبینی نمی کنم، ابلیسم دستکم نمی گیرم، بهشم نمی خندم، شوخی نمی کنم، خودمو نمی بینم، وقتی خودمو می بینم تو رو نمی بینم، دارم میگم این ابلیس کاری نمیتونه بکنه، حالا ما یه دفعه به صورت او ببینیم. نه، یک دفعه تو خوشت میاد، از تایید مردم خوشت میاد، میخوای خودتو بیان کنی، میخوای دیده بشی، میگه مسئله ای نیست، حالا یه ذره خیشبینی میکنید، درسته؟ ابلیس دست کم میگیرین، از اون ور غیرت حق بانگ میزنه که ای صفی، ای برگزیده من، مواظب باش. همین ابلیس رو که میبینی الان خوشت میاد، اون طرفی رو برگردونه، شما خودتون رو نشون میدین، دیده میشین، اون موقع خوشت میاد. وقتی با حسادت مردم و ضرر مردم روبرو میشین یا خرابکاری من ذهنی خودت روبرو میشه که پوستین اونوری میکنه این ابلیس، اون موقع تو رو از جنس ذهن میکنه، درد میده به تو و تو رو یه ابلیس نو مسلمان میکنه. دیگه اون مسلمانی رفت که همیشه با خدا بودی. توجه میکنین؟ گفت آدم توبه کردم زین نظر، این چنین گستاخ نندیشم دیگر. یعنی من از این گستاخی ها نمی کنم که خودم رو ببینم و تو رو نبینم. خب اگر او رو ببینیم باید فضاگوشایی بکنین. هر موقع فضاگوشایی نمی کنید و بر حسب من ذهنی عمل میکنید، ابلیس رو دست کم میگیرید. همین ابیات برقراره. خواهش میکنم این ابیات رو بخونید. اینقدر مهم من این ابیات. چهار پنج بیت خوندن امروز. خودتونم ارزیابی کنید. من مسلمان واقعی هستم یا واقعا ابلیس نو مسلمان هستم. مسلمان حادث هستم. مسلمان حادث نداریم ما. مسلمان همون مسلمان اصلیه که از جنس الست بوده، که هیچ تحویلی مکن از اون عهد کهن. یعنی هیچ به هیچ وجه این از جنس خدا بودن رو هیچ موقع از خودت زایل نکن. مواظب باش میگه. بفرمایید.
سلام آقای شهبازی، خوب هستین؟ پریسا هستم از کانادا.
بله پریسا خانم، خیلی خوب. بله ممنونم. شما خوبین؟
خیلی ممنون، خدا رو شکر. بله آقای شهبازی ممنونم. آقای شهبازی، برخلاف دفعه قبل که همیشه آماده می اومدم برای پیام و اینها، این دفعه خیلی یک دفعه گرفتم. یعنی حقیقتش این روزا، این آخر ترم که میشه، خیلی سر ما شلوغ میشه. بعد من تا از کار فارغ شدم یه لحظه زود اومدم برنامه رو باز کردم و واقعا این حال و هوایی که از این برنامه میاد، از این بوی خوش به قول مولانا نفحه که می اومدش، فقط من به ذوق اومدم، فقط خواستم یه چند بیت رو بخونم.
آفرین.
و یک شکرگزاری باشه از اینکه واقعا این فضا الان برای ما فراهم هستش، این برنامه هست و
این جمع عاشقان هستن و ما میتونیم فقط از یه لحظه هم که فارغ بشیم از کارمون باز که میکنیم، این واقعا نفعی خوش میاد از گنج حضور از مولانا.
آفرین. بفرمایید.
گفت پیغمبر که مفتح‌های حق اندر این ایام می آرد سبق، گوش و هوش دارید این اوقات را، در ربایید این چنین نفحات را. مفتح آمد من شما را دید و رفت، هر که را می خواست جان بخشید و رفت. مفتح دیگر رسید آگاه باش، تا از این هم وانمانی خواجه تاش. مفتح اول بیت 1951 که دقیقا همین الان نفعهای خوشی رو میگه که همین الان داره واقعا از گنج حضور میاد و یک فرصت بسیار استثنایی که در اختیار ما قرار گرفته. این که چقدر ما سعادتمند هستیم که این برنامه هست، این ابیات مولانا به این وفور با این سخاوتی که شما دارید داره به دست ما میرسه و مولانا تو کار هستش که ما رو زنده بکنه. این بوی واقعا باقع بهش رو داره به مشام ما میرسونه و اینکه یاد گرفتیم که فضا گشایی کنیم در هر کاری در هر مرحله تا این بوی خوش بیشتر به مشام ما برسه. و آقای شهبازی شما میفهمید که این واقعا هر کدوم از این ابیات مولانا مثل یک چراغ هستن، وقتی اینا به هم دیگه میپیوندن یک نور خیلی عظیمی رو در ما ایجاد میکنن، مثل یک ستاره های کوچیکی که هر کدومشون شاید ستاره کوچیک باشه ولی وقتی کنار هم دیگه قرار میگیرن یک خورشید خیلی پرنوری میشن.
آفرین.
درون ما رو یکو نورانی میکنن. همین خورشید، همین شمس تبریزی که بعد از درون ما طلوع کنه، حقیقتش از طریق همین ابیات بر ما بالا میاد، چون اینا هر کدومشون انقدر نور میدن و وقتی به هم دیگه میپیوندن یک خورشیدی میشن که میاد از این آسمان درون ما بالا. این ابیات با هم دیگه وصل میشن. الان این بیت هایی که داشتم میخوندم پشت سرش یکی بیت برام اومد که هم سلیمان هست اندر دور ما، کو دهد صلح و نماند جور ما. سلیمان خود زندگی هستش، مولانا هست، برنامه گنج حضوره که در این دور ما در این لحظه هست و داره این صلح رو برقرار میکنه. انسان ها با هم یکی میشن، تو اون فضای وحدانیت میتونن خود اصلشون رو پیدا بکنن و دیگه از اون جور و ستم من ذهنی هم دیگه خبری نمیمونه. و دوباره این بیت رو داشتیم که با سلیمان پای در دریا بنه، تا چه داوود آب سازد صد زره. که وقتی که فضا گشایی میکنیم با سلیمان با خود زندگی پا در اون دریای زندگی میگذاریم و اون وقت هستش که همین آب برای ما صدها زره میسازه. این فضای باز درونمون، اون هوشیاری حضوری که میاد، یک زرهی میشه که ما رو حفاظت میکنه از این من ذهنی و تنها راه حفاظت ما هم در برابر حالا قرین من ذهنی خودمون و منای ذهنی دیگه هم همین فضا گشایی ماست که با سلیمان پامون رو در دریا بگذاریم. خیلی ممنون، فهم خواستم تشکر
کنم. خیلی عالی عالی عالی، ممنونم پریسا خانم.
خیلی ممنون از شما. با اجازت.
خدا حافظ شما.
خدا حافظ شما. خدا.
بله شما، خواهش میکنم قدر دوستانمون رو که برنامه اجرا میکنند براتون زحمت میکشند مثل همین پریسا خانم بدونید. پریسا خانم استاد دانشگاه هستند در کانادا ولی استاد دانشگاه ساده نیستند. سال هاست که روی خودشون کار میکنند و این ابیات رو تکرار میکنند، روی خودشون کار میکنند، ابیات تکرار میکنند، همینطور که خودشون هم توصیه میکنند. وقتی اثرش روی خودشون میگن یعنی دارن به شما پیشنهاد میکنن شما هم این کار رو بکنید. واقعا دوباره من اینجا تأکید کنم، یه خط دیگه هم خواهم گرفت، تأکید کنم در تکرار ابیات برای همه، مخصوصا برای جوانان که در معرض فکرهایی هستن که من ذهنی ایجاد میکنه. از جنس درد هستن این فکرها و باید راهشون رو پیدا بکنند. برای اینکه اشتباه نکنند میتونن ابیات رو بخونن، زیاد تکرار کنند. یه مثال میزنم. فرض کنید یه آقا پسری مثلا 30 سالشه، پدرش هم یه پسندازی داره، فرض کن که 200 میلیون تومن بذاره پول این میلیون تو امروزه که برای روز مبادا پسنداز شده. پسرش میره بهش میگه که پدر این پولو بده من سرمایه کنم، بیزینس بکنم، پول در بیارم. پدرش میگه نه. آقا میگه نه. توضیح هم نمیده. خب این جوان ممکنه برنج. این چه پدریه پولشو نمیده به من بیزینس بکنم. اگر این بیت یادش میاد، گفت پیغمبر که جنت از اله گر همی خواهی زکس چیزی مخواه، یعنی من حق ندارم برنجم ولو پدرمه، همچه انتظاری نباید داشته باشم. گر نخواهی من کفیلم مر تو را جنت المعوا و دیدار خدا. اگر نخواهی همچه انتظاری نداشته باشی، من کفیلم بهشت رو به تو نشون بدم، خدا رو به تو نشون بدم. پس اگر این بیت رو خونده، تکرار کرده، معنیش رو فهمیده که گرچه که ما میتونیم توقع داشته باشیم ولی اگه انجام نشد نمیرنجیم. به جای اینکه تو دلشون پسر بگه که خب 200 میلیون رو نمیدی ها، فردا وقتی 70 سالت شد، مریض شدی، منم نمیام به تو سر بزنم. وقتی پولدار شدم، احتیاج به پول داشتی، بیمه داشتی، دکتر داشتی، نمیام ببرم. و این کارو میکنه. خب شما وقتی این بیت ها رو میخونید، وقتی من ذهنی حمله میکنه میگه برنج، نمیرنجی. همون فکر میاد تو ذهنت، پدرت میگه نه، پا میشه پدرت رو بغل میکنی، بوسش میکنی، میگه باشه پدر جان، پول مال توست، من میرم حالا یه فکر کار دیگه ای میکنم. رابطت خراب نمیشه با پدرت. شما ببینید چقدر توقعات بیجا از پدر مادرتون دارین. مثل میگم با توجه به این کار برد بیت که میرنجین. شما حساب کنید چقدر رنجش از پدر مادرتون دارین یا چقدر بهشون دروغ گفتید. وقتی از مولانا یاد میگیم به هیچ وجه شما حق ندارین دروغ بگید. دروغ نمیگین ولو اینکه به ضررتون تمام بشه، خیرش رو میبینی. بعد وقتی دروغ نمیگین میبینی هزاران نفر منتظر آدمی مثل تو هستن یه کار بهش بدن برای اینکه دروغ نمیگه و میدونن که کسی دروغ میگه به درد نمیخوره، نمیتونن اعتماد کنن. پس یاد میگیری دروغ نگی. هزاران بیت. نه؟ پس این بیت ها به شما کمک میکنه، همونطور که پریسا خانم هم گفتن، وقتی در درون به هم میپیوندن واقعا یه خورشیدی میشن. هر طرف میرین راهتون رو میبینید، اشتباه نمیکنید. تا اون خورشید اصلی که زنده شدن به بی‌نهایت خداونده در شما خودش رو نشون بده، اون موقع دیگه اون راهنمایی میکنه. لزومی نداره اصلا فکر کنی. توجه میفرمایید؟ خیلی خوب، یه تلفن دیگه هم میگیرم، از حضورتون مرخص میشم. قبل از اولا تشکر کنم، یه دی رعایت کردم 5 دقیقه رو، عذرخواهی کنم، خطهای ما همه الان مشغوله، شما دیگه نتونستین صحبت کنید. یه تلفن دیگه هم خواهم گرفت. بفرمایید. بفرمایید. بله بله بفرمایید، صحبت کنید. شما روی سپیکر هستین؟
آیا وقت سلام جناب سرفرازی.
سلام. شما بفرمایید از کجا زنگ میزنید؟
من اکرمم، از نجف آباد، همشهری آیدا جون.
اکرم خانم بله بفرمایید، خواهش میکنم.
ولی الان کانادا.
بفرمایید صحبتتون رو بکنید.
حالتون چطوره؟ خب ببخشید که میگم حالتون چطوره، شرمنده.
اختیار داریم.
من پاکباز عشقم، تخم غلط نکارم، پشت و پناه فقرم، پشت طمع نخورم. جناب شهبازی، من بی سوادم واقعا. من ابتدایی 5 کلاس درس خوندم و همیشه اول بار اعلام میکنم که اگر لکنت داشتم و نتونستم صحبت کنم بچه ها من ببخشن.
اختیار داریم، بفرمایید.
خانم سندگر ما شوالله به جانش که چقدر قشنگ صحبت کرد. من راستیتش خیلی تماس میگیرم و خوشبختانه خوشحالم که بالاخره بعد چند سال فکر کنم یه 2 سالی هست نتونستم تماس بگیرم تماس گرفتم.
آفرین.
22 سال شاگرد شما. تو بچگی میخواستم برم درس بکنم و هم دانشگاه مشکلات نداشت و خدا رو شکر میکنم که سر کلاس شما هستم.
ممنونه.
ولی هیچی یاد نگرفتم. همیشه به خودم میگم نمیدانم، اینقدر چالش میاد، اینقدر دردهای بزرگ بزرگ میاد، قرینای مختلف و همش میگم نمیدانم. باور کن یه دفعه کتابم دفترمو برمیدارم و 100 بار مینویسم نمیدانم، چون ملائکو لا علم لنا تا بگیرد دست تو علم تنا. تازگی فقط هم میگم چون ملائکو لا علم لنا، دستم هم دیگه نمیخواد بگیری، من نمیخوام اصلا. من هستم، تو هم هستی، همه چیو میدونی. حالا چند تا شعرم بخونم و چقدر آیدا جون بچه ها، از همه میخوام تشکر کنم، از مرجان و زهره، از دکتر پارسا و دکتر فرشید، از خانم فریبا، از بچه هایی که چقدر شما رو یاری میکنم تا من میگرده متوجه فهمی از درستا نمیشم. با تکرار متوجه شدم که من هیچیم، هیچی، من هیچی هم نمیدونم، واقعا نمیدونم. اینجا که شما برنامه اول برنامه گفتید من استاد خطاب کنید ناراحت میشم و هیچ کسم استاد نمیدونم، واقعا حرف بزرگی به ما میاد میگید که تا هستید هیچی نیستید. شما به این بزرگی بازم میگید هیچی نیستم. اینو یاد بگیرم. جام مهبا آمد این نوش کن، باز به حسباب رو از ماجر ای رفیقان راه ها را بست یار، آهوی لنگ موش و شیر شکار. در هر شبی چروزم، در هر خزان بهارم، با موقع شب شبم من، با موقع روز روزم، اما چه با خدایم زین هر دو بر کنارم. جناب شهبازی، فقط میخواستم از اون تشکر کنم و خدا رو شکر
آفره
در آخر برنامه تونستم صدا دونه تو گوشی بفهمم.
آفرین ممنونم، خیلی زیبا.
خواهش میکنم چند روز پیش برنامه یک دونه دوباره گوش دادم. من فکر کنم در من 61 سالمه، فکر کنم این حال حوشی 40 سالگی با برنامه شما شروعش کرده برنامه شما رو ندیدم، هیچی نمیفهمیدم، ولی بسیار یا زندگی با چالشی داشتم و هنوزم دارم، ولی نمیدونم چی منو میکشه. جناب شهبازی هرچی گوش میدم بیشتر میگم نمیفهمم و وقتی را میرم تو خیابون تو کوچه بیرون هنسفیری تو گوشمه گوش میدم، نگاه به تمام خیابون رو اطراف میکنم، میگم خدای من هیچی نمیدونم، به من یاد بده چجوری با خودم کنار بیام، با قرینای اطرافم کنار بیام و چجوری بتونم فضا رو باز کنم توی هفته بسیار چالش. و هرچی اوورد گذاشت جلوم گفتم من فقط میذارم وسط، خدایا هرچی دیگه هم میخوایی بیاری بذاری بذار، من چقدر توی دردا دارم چیز میفهمم که تو یک ساعت خوشی چیز رو نمیفهمیدم. خیلی تشکر.
ممنونم، خیلی زیبا.
از علیسا جون، از زهر
فوق‌العاده فوق‌العاده 8 برنامه اجرا کردم دکتر فرشته پاس قربونمون شاگردات برم جناب شاه
خواهش میکنم لطف دارید ممنونم
آخر برنامه
خواهش میکنم خداحافظی
نمیخوام صحبت کنم
ممنونم خداحافظی میکنم با اتون عالی عالی
خدای شما بزرگ باشد
خب دیگه باید خداحافظی کنم از حضورتون و با عذرخواهی از کسایی که نتونستن رو خط بیان ولی با این پیشنهاد و کمک شما که عمل کنیم بیشتر از 5 دقیقه صحبت نشه وقتی شروع میکنین به صحبت یه راست برین سر اصل مطلب فقط اسمتون رو بگین بیشتر از 5 دقیقه صحبت نکنید هنوز میتونین پیغام های طولانی رو هی کوتاهش کنید اون اصل موضوع رو بگید وقت درست صرف بشه از خوندن ابیات زیاد پشت سر هم بپریزید خواهش میکنم بدون اینکه ابیات زیاد پشت سر هم بخونید مردم چیزی متوجه نمیشن و موقع حوصله‌شون سر میره هر بیتی میخونید یک کوتاه معنا کنید و بگین منظور این بیت اینه و کاربردش هم اینه اگر میتونید تعداد ابیات رو کم کنید برداشت شما که از عرض کردم مورد استفاده شما قرار گرفته اونو بگید با بیت خلاصه میدونین چه جوری کوتاه کنید و ولی از ارزش پیغام نکاهید ارزش پیغام اونجاست فقط کوتاه میشه در 5 دقیقه که ما میتونیم با کسایی که تا حالا نتونستن تماس بگیرند بتونیم به اصطلاح صحبت کنیم با تشکر از شما که به این برنامه توجه فرمودید و با تشکر از همکاران و اتاق فرمان با شما تا برنامه آینده خداحافظی میکنم خدا نگهدار
گنج حضور